گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 2 می 2025، مصادف با 12 اردیبهشت ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس 801-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ خوب هستیم قربان.
خیلی خوب، بله، در خدمت شما هستیم. شما چطورین؟
ممنونم، لطف داری شما، متشکرم. هر شب امروز صبح بخش سوم برنامه 10-28 رو با زیرنویس نگاه کردم. خواستم تشکر کنم از زحمات شما که به بهترین برنامه تهیه و ارائه میشه.
خیلی ممنون.
صبح زود روز جمعه چه بهتر که برنامه رو بدون صدا و هدفون با زیرنویس و بدون مزاحمت برای دیگران بازبینی و تکرار کرد. بهونه ای شد که من مزاحمتون بشم. بیشتر موضوع بخش سوم در رابطه با مهمان یوسف که ما با خدا باشیم و آوردن ارمغان برای خدا بود.
بله بله.
تصمیم مهمون بردن آینه به عنوان ارمغان برای یوسف بود. آینه پر از زنگار که همون سینه و دل دلی که پر از وابستگی ها و هم هویت شدگی هاست شایسته یوسف و خدا نیست و این آینه کارایی نداره. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زن که زنگار از روحش ممتاز نیست. بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد زسرارها. آینه معمولی برای نشان دادن نقشا و صورتهای جسمی است و چندان بهایی نداره. ولی آینه ای که باید منعکس کننده سینه و جان انسان ها باشه به بهای سنگینی به دست میاد. آینه آهن برای پوست هاست. آینه سیمای جان سنگی به هاست. آینه بی نقش شد یا بدبها زن که شد حاکی جمله نقش ها. در غزل 26-64 دارن: ز روی آینه جل دور کردی، در آینه بدیدی اون چه دیدی. باید تمام منیت ها و همانیدگی ها رو که زنگار آینه دل هستند صیقل داد و زدود تا لیاقت اون رو داشته باشه که به عنوان ارمغان برای خدا برده بشه. خیش یا صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود. اهل صیقل رستند از بوق و رنج، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. در غزل 2289 دارن که دائم پیش خود نهی آینه را هر آینه، زن که نظیر نیستد جز که درون آینه. اونانا در دفتر دوم بیت 1799 دارن که نجاسات و پلیدی های جسمی با شستن به وسیله آب محو و زائل میشه، ولی آلودگی های باطنی که با ارزش گذاری ذهن و سبب های ذهنی درون زلال مارتیه و کدر کرده، بجز با جدیت و عزم و اراده مستمر و لطف پروردگار برطرف نخواهد شد. خون پرید است و به آبی می رود، لیک باطن را نجاست ها بود. کن به غیر آب لطف کردگار، کم نگردد از درون مردکار. و بازم دفتر دوم بیت 2063 دارند، آینه دل صاف آید تا در او واشناسی صورت زشت از نکو. حق تعالی خلق را گوید به هش، ارمغون کو از برای روز نشر. جئتمونا و فرادا و بی نوا، هم بدون سن که خلقناکم کزا. همون سن که شما را نخستین بار برهنه و اوریان آفریدیم، شما تنها و بی نوا به محضر ما آمده اید. این چا وردید دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. یا امید بازگشتن تون نبود، وعده امروز باطل تون نمود. اون چری مهمانیش را از خری، پس مطبخ خاک و خاکستر بری. و نه این منکر چنین دست تویی، در در اون دوست چون پا می نهی. اندکی صرفه بکن از خواب و خور، ارمغان به هر ملاقاتش ببر. از تو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. تو چه داری و چه حاصل کرده ای؟ از تک دریا چه دور آورده ای؟ جوهری داری انسان یا آخری؟ این عرضها کو فنا شد چون بری؟ سیقلی کردن عرض باشد شها، زین عرض جوهر همی زاید صفا. جز گلابه در تنت کو ای مقل، آب صافی کن زگل. ای خصم دل سیغلی کن یک دو روزی سینه را. دفتر خود سازون آینه را، منظر حق دل بود در دو سرا. که نظر در شاهد آید شاه را، من به صاحب دل کنم در تو نظر. نه به نقش سجده و ایثار زر. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. صد جوان زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیاری منحنی. ننگرم در تو، در اون دل بنگرم. تو او را آور ای جان بردرم. تو بگویی نک دل آوردم به تو، گویدت پر رست از این دلها خودتو. از برای اون دل پر نور و بر، هست اون سلطان دلها منتظر. صاحب دل جو اگر بی جان نیی، جنس دل شو اگر زد سلطان نیی. خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه هم پر رست از عشق احد. هر چه بینم اندرو غیر خدا، آن من نبود بود عکس گدا. خیلی ممنون جناب شهبازی.
خواهش میکنم. عالی. لطف کنید اینا رو از طریق واتساپ به من بفرستید و اینا رو پست کنیم. در داستان یوسف و کادو خواستن از مهمان، بلافاصله بعدش داستان کاتب وحی است. شما راجع به کاتب وحی میخواین صحبت کنین یه ذره؟ اگر میخواین. این کاتب، یا میخواین جلسه آینده بیاین صحبت کنین؟ این کاتب وحی چه پیش پیغمبر نشسته، چه اشکالاتی داره که ما هم داریم؟
متوهم شدن ما هاست بعضی وقتا که فکر میکنیم چیزهایی که از بزرگان میگیریم در درون خودمون هم بوده و به قولی میگیم که ما زیاد با اونا اختلاف نداریم و ما هم میتونیم این کار باشیم و این اشتباه بزرگیه که ما رو از مسیر جدا میکنه و زحماتمون رو همش هم برباد میده و باید برای برگشت کارهای چند برابر کرد. نظر من اینجور میاد.
بله. حالا در همین اشکالات کاتب وحی، اگر شما اشعار دیگه هم داشتین، به نظر میاد خیلی از ما دوچار اشکالات کاتب وحی هستیم. در طول این 25 سالی که در خدمت شما بودم، این اشکالات رو همه ما شاهد بودیم. بله، اگر بیشتر صحبت داشتین انشاءالله در برنامه های آینده بفرمایید. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. میخواین اسمتون رو بگین اگر میخواین؟
من شاپور عبودی هستم از کرج.
آقای شاپور عبودی، بسیار بسیار خوب. خیلی زحمت میکشین، من واقعا قدردان این زحمات شما و این چیدمان بیتها، انتخاب بیتها و قدرت این بیتها. ممنونم از شما. اینا بسیار بیدار کننده است. شما میایید میخونید، واقعا سپاس از زحمات شما.
هم در خدمت هستم جناب شهبازی.
اگر کاری نداریم با تون خداحافظی کنم.
ممنونم.
خواهش میکنم. لطف فرمودین. خدا حافظ شما. بفرمایید. سلام، خواهش میکنم.
خواهی دوزه هم فرموده بودین انشایی رو از روند زندگی و شناخت من ذهنیمون مکتوب کنیم. قسمتی از اون رو برای شما و دوستان عزیز گنج و حضوری قرائت
میکنم. آره، یکی بلندترم بگین خیلی خوب میشه.
بله. مشق انشای زندگی. زمانی که دست چپ و راستم را شناختم، در خانواده خودم را یافتم که چهار مصرف کننده مواد مخدر داشت. پدرم و سه برادرم. من و مادرم قالی می بافتیم و برادر کوچکم هم کار می کرد تا بتوانیم مخارج زندگی را تأمین کنیم. با درد زیادی بزرگ شدم. چرا؟ چون نمی دانستم، بلد نبودم و از بچگی کسی به من یاد نداده بود که خواسته های من ذهنی و ساختن پارک برای زندگی کار درستی نیست. زندگی یک جنگل است و هر کس در این جنگل توسط شیر زندگی منش دریده می شود تا به زندگی زنده شود. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. در 18 سالگی بعد از چند با خودکشی و سیر شدن از روند زندگی که هر روز و هر شب پر از جنگ و دعوا و درگیری در یک خانواده پر جمعیت که من ذهنی هر کس می خواست بگوید من درست می گویم، یک روز عاجزانه گفتم الهی من دیگر نمیتوانم و نمیخواهم مثل خانواده‌ام با درد زندگی کنم. همان روز به یک برنامه خودسازی دعوت شدم و روند زنده شدنم شروع شد. حالا که با مولانای جان آشنا شدم، یک غزل زیبا از این روند را که بسیار دلنشین است می‌خوانم. هل نومید مباشید که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه هلک کشته خود را کشت آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش بر، تو ببینی دم یزدان به کجاها رساند. به مثل گفتم این را وگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی را ز کشتن برهاند. همه ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، که ماند که ماند که ماند که ماند. افتان و خیزان زیادی داشتم، اما گام به گام جلو رفتم. کم کم و ذره ذره منم را شناسایی کردم. ملامت و سرزنش کردن خودم و دیگران، حرافی بیش از حد من ذهنیم، قضاوت‌های خوب و بد که چرا این را گفت، چرا من این را گفتم، آن کار را کردم، چرا فلانی با من این کار را کرد. بعد که جلو می رفتم متوجه می شدم این گفته ها و رفتارها نه تنها نباید قضاوت شود، بلکه درسی برای شناخت منم است که باید یاد بگیرم. متعهد شدم تک تک رنجش ها و دردهای زندگیم که از 4 سالگی یادم بود، از تجاوز جنسی تا کتک هایی که از پدر و مادر و معلم و هر
قد شد. بعد از خانم رها خواهش میکنم بله آدیو رو بفرستن به ما، وایس رو بفرستن، شاید بتونیم سوار کنیم و پیغامشون رو کامل کنیم، یا اگر میتونن دوباره بگیرن. الان خط ها مخلوت. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
الهام هستم از شیراز تماس میگیرم. صدای من خوب میاد؟
صدای شما خوب میاد، فقط یه لحظه گوشی خدمتتون باشه. بله. شماره یکی رو صفحه هست که هم تلفن هم واتساپ هم تلگرام پشتیبانی گنج حضور است. شما هر سوالی داشتیم میتونید با این شماره که 201-438-686-75-80 تماس بگیرید. این شماره به تمام سوالات شما جواب میده. بخواین سپورت مالی کنید، قانون جبران انجام دهید، یا راجع به برنامه ها بپرسید، راجع به اپ بپرسید، جوابگوی شما خواهند بود. خواهش میکنم با این شماره تماس بگیرید. اگر این جواب نداد به خود من که همینطور از طریق تلفن و تلگرام و واتساپ میتونید تماس بگیرید. الهام خانم خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم از شما. با اجازهتون یه متن نوشتم خواستم به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله.
چه الگوهایی در من مانع فضاگشایی میشوند؟ اول باید بگویم خدا را شکر میکنم که مولانا و آقای شهبازی عزیز برای بیداری من سر راه هم قرار گرفتند و به من نشان دادند که یک بیمار هستم و احتیاج به طبیبی دارم که باید مرا درمان کند، چون با این من توهمی که از خودم ساختم این کار امکان پذیر نیست. هست بیر راه دان پرفتن، جوی های نفس و تن را جوی کن. کی تراشد تیغ دست خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. بنابراین اعتراف می کنم که بیمارم و هزاران همانیدگی در من وجود دارد که تنها خود زندگی و بزرگی چون مولانا می تواند مرا درمان کند و شدیداً به این درمان محتاجم. لیگر آن قوت بر وی آرزی، پس نصیحت کردن او را رایزی. قسم از بیان این علت ها فقط شناسایی، نه پشیمانی و ملامت خود. همانطور که جناب آقای شهبازی همیشه در مثلث دندار کمال که سزل آن شامل درد، ناموس، و پندار کمال می شود. به این موارد اشاره می کنند که اگر یکی از این الگوها را داشته باشید، بقیه نیز در شما وجود دارد. من هم وقتی دقیق تر به خودم نگاه کردم دیدم، وقتی یک الگوی هیجانی یا همانیدگی در من بالا می آید، یک سری از هیجانات و الگوهای دیگر همیشه با آنها همراه می شوند. مثلا اگر ناموس در من بالا بیاید، محال است به دنبالش ترس، سبب سازی، رفتن به گذشته و آینده، قضاوت، مقاومت، مقایسه، حسادت و دیگر هیجانات به دنبالش نیایند. اما چیز جالبی که در خود شناسایی کردم این بود که در همه الگوهای همانیدگی اولین هیجانی که در من تولید می شود ترس است و بعد از آن سبب سازی و علت و معلول های ذهنی و به دنباله آن هیجانات دیگر. من ذهنی من بسیار ترسوست و این ترس از باقی ماندن و از بین نرفتن به وضوح در همه الگوهای همانیدگی من دیده می شود. دلت برنامه گنج حضور و روشنسازی های آقای شهبازی بسیاری از الگوهای همانیدگی را شناختم که در این قسمت به اساسی ترین های آنها در خود اشاره می کنم. حس ناکافی بودن، بی ارزشی و دوست نداشتن خود. شاید بگویم این الگوی یکی از اساسی ترین ها در من است که چطور بارها در من باعث انقباض و تضابندی و در نتیجه خروبی شده است. من ذهنی در حالی که برای بقای خودش همه کار می کند، اما اصلا خودش را دوست ندارد و این دوست نداشتن نیست به صورت شرطی در من نهادینه شده که وقتی با ترس ادغام می شود، تمرکزم از روی خودم برداشته می شود و باعث خرابکاری های بسیاری شده که نتیجه آن را بیان می کنم. تمرکز روی هر کسی و هر چیز غیر از خودم. وقتی این هیجان ناکافی بودن و بی‌ارزشی و دوست نداشتن خود در من بالا بیاید، به سرعت تمرکزم از روی خودم برداشته می شود و به مقایسه و پیدا کردن الگوهایی برای برتری در می آیم. ولی همچنان با ترس همراه است و شروع به سبب‌سازی می کنم و طبق الگوهایی که به آنها اشاره کردم، بقیه یه سلسله هیجانات سرازیر می شوند که در نهایت باعث فضابندی، انقباض و خروبی در من می شود. وقتی تمرکز روی خودم نباشد، یک خروب به تمام معنا می شوم. ارزش قصد کردن از دنیا. می بینم که چطور من ذهنیم القا می کند که می توانی خلع و کمبودهایت را با چیزهای بیرونی پر کنی. در این الگو هم مانند الگوهای دیگر، ترس هیجان اولیه در من است که میگوید با قصد کردن ارزش از جهان مهمتر جلوه میکنی، بیشتر دیده میشوی، عزیزتر میشوی. کنترل اوضاع و دیگران. من با عقل ناقص ذهنیم فکر میکنم میتوانم دیگران و اوضاع را کنترل کنم و اوضاع و شرایط را آنگونه که من میخواهم پیش ببرم. مثلا زندگی شرایطی را فراهم می آورد که یک همانیدگی بزرگ را در من نشان دهد. ترس دری بالا می آید می گوید اوضاع از کنترل خارج شد. می خواهم کنترل اوضاع را خودم به دست بگیرم و با سبب سازی و علت و معلول های خود فضا در من بسته می شود و مجددا خروب می شوم. من ذهنی به هیچ کس به هیچ چیز اعتماد ندارد. در خودم دیدم که این بی‌اعتمادی در من بی‌اعتمادی به خداوند است. یعنی عملاً به زندگی با بی‌ادبی می‌گویم قانون قضا و کنفکان تو را قبول ندارم و عقل جزئی خودم را قبول دارم. جالب اینجاست که نتیجه کنترل همیشه در من با درد بسیار همراه بوده. اما درد ناهوشیارانه را به درد هوشیارانه ترجیح می‌دهم و به قضای زندگی تن در نمی‌دهم. البته این را هم اضافه کنم که در پی این کنترل که با ترس همراه است، بقیه هیجانات هم دارند، آب هوشیاری را نوش می کنند. از جمله پندار کمال، ناموس و می دانم و هیجانات دیگر که نتیجه فضابندی، قبض و خروبی. وسوسه این امتحان چون آمدد، وقت بد دان کامد و گردن زدد. چون این وسواس دیدی زود زود، با خدا گرد و در آن در سجود. سجدگه را تر کن از اشک روان، که خدا تو با رهانم زین گمان. آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پر خروب شد. آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان. آقای جوابی فیلم کنم 5 دقیقه من تمام شده، راستش من نتونستم کنترل زمان رو داشته.
خب تمام شد یا هنوز هست؟
هنوزم هست.
خب بخونید الهام خانم، بخونید تمام بشه. خیلی زیباست. بله ممنونم.
الگوی دیگر بی صبری است. من ذهنی عجول در من همیشه میخواهد زود به نتیجه برسد. قانون صبر زندگی را قبول ندارد. همه چیز را سریع میخواهد بدون اینکه تلاش، وقت، انرژی و جبران کافی کرده باشد. مکر شیطان است، تعجیل شتاب، لطف رحمان است، صبر و احتساب. بی صبری و عجله هم همیشه با ترس همراه است که با سبب‌سازی های پی در پی اضطراب و هیجانات دیگر را به همراه دارد و نتیجه فضابندی و خرابی. الگوی دیگر، همونطور که من ذهنی من به خداوند اعتماد ندارد، به بنده خدا هم اصلا اعتماد ندارد و همیشه فکر می کند دیگران می خواهند از من سوء استفاده کنند و سرم را کلاه بگذارند، که این هم با ترس شدید همراه است که بارها تمرکزم را از روی خودم برداشته و به روی دیگران انداخته و به همراه سبب سازی، مقایسه و قضاوت و دیگر هیجانات باعث خرابی در من شده. به عنوان مثال، حتی در یک خرید ساده این هیجان در من بالا می آید و باعث فضابندی، قضاوت و خرابی در من می شود. الگوی دیگر، من ذهنی در من فکر می کند اگر با عقل الانش به گذشته برگردد، تصمیمات خیلی بهتری می تواند بگیرد و یا خیلی از اشتباهاتی که قبلا مرتکب شده دیگر مرتکب نمی شود. مثلا می گوید اگر زمان به گذشته برمی گشت، فلان کاری را که کرده بودم را انجام نمی دادم. رفتن به گذشته همانا ترس از آینده و سبب‌سازی های دیگر که با سلسله هیجانات دیگر همراه هستند، همانا که نتیجه فضابندی و انقباض و خرابی. بر گذشته حسرت آوردن خطا، باز ناید رفت یاد آن هوا. باز می گفت او که گر این بار من وار هم زین محنت گردن شکم، من نسازم جز به دریایی وطن. آبگیری را نسازم من سکن، آب بی حد جویم و آمین شدم، تا ابد در امن و صحت می روم. حبر سنی کردن دیگران در من بعد از تمرکز روی خود، یکی از سخت‌ترین کارها حبر سنی نکردن دیگران است. من ذهنی از همه راه وارد می شود تا این فن را به من بزند، مخصوصا از جاه دلسوزی و ترحم. گاهی اوقات با وجود اینکه فکر می کنم ناظر حرفهایم هستم، اما چنان به صورت مزیانه این فن را می خورم که بعد خودم حیران می شدم که من اصلا قصدم حبرستنی نبود. پس چه شد؟ تمرکزم از روی خودم برداشته شد. بیدالی نیست که جناب آقای شهبازی در ابتدای همه برنامه ها من را از این فن من ذهنی با خبر می کنند. گر کنی مرغی را حبرستنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. مرده خود را رها کرده است و مرده بیگانه را جوید رفت. الگوی دیگر، با من ذهنی می خواهم فضاگشایی کنم. من ذهنی با همه خرابیت خود در من فکر می کند همه اوضاع را می تواند کنترل کند، می تواند فضاگشایی کند، اما فضاگشایی او دقیقا خود فضابندی به همراه با ترس، مقاومت، قضاوت، سبب‌سازی و هزاران هیجانات دیگر است. در واقع فضولی من در کار زندگی، این همان انخیری من است که در مقابل زندگی به کار می‌برم. این الگوها تنها تعدادی از آن الگوهایی بودند که در من باعث انقباض و فضابندی می‌شوند، که تعداد آنها خیلی بیشتر از اینها. اما خدا را شکر می کنم که زندگی هر لحظه در کار جدیدی. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادر تر زن شیوه پیشین است. انداختن این الگوها در من آسان نیست و درد بسیار دارد، اما من به شفای زندگی، به پاک شدن به وسیله این ابیات احتیاج دارم تا سیقل بخورم و آینه درونم که پر از زنگار شده پاک شود و زندگی بتواند روی خودش را در من ببیند. بنابراین از درد هوشیارانه نباید فرار کنم. من عجب دارم به جویای صفا، کورم از در وقت سیقل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن گبا، چون گواهد نیست شد دعوی تبا. چون گواهد خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج. زندگی عاشق خودش است، بنابراین برای دیدن روی خودش مجددن در آینه دل من همه کار می کند تا این آینه را پاک کند. اختیار با من است، انتخاب کنم راه انقباض را پیش بروم، فضا را ببندم و خروب شدم، یا به قانون قضا تن در دهم تا زندگی فضا را باز کند. به وقتی آقای صف داشتیست، من واقعا نتونستم زمان رو کنترل کنم.
خیلی زیبا، ممنونم الهام خانم.
ممنونم
از عالی، با تون خداحافظی کنم. اینو لطفا بفرستید که پست کنیم.
بله چشم، حتما.
ممنونم، خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
ممنونم، خواهش میکنم. شما ببخشید.
سلام.
خیلی خوب، بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی خونم.
بله بله، بفرمایید.
گنده برگی را خیلی اوزا بگو در دلش. جایا بوده افتادی شدم. بله کش آمدم. کنم بریم بخ آمد. بگو اینجا بکاستی. بریم یاد.
خدا حافظ.
سلام.
سلام علیکم. خیلی خوب. آره، اسمتون رو بگین. چند سالتونه شما؟
من 6 سالمه.
6 سال، آفرین آفرین. خیلی خوب، بفرمایید.
چون نظر کردی همه اوصاف خوب در دلم، این همه اوصاف رتبه بدنش آب و گل است. پس هوا و شهرت که آب و گل نیست شود، مشکل این تر که هوا
خداحافظ. آفرین آفرین. خیلی
سلام.
خیلی ممنون.
فاطمه هستم از کرج. اول از همه روز معلم و به طرف معلم عشق دنیا تبریک میگم. امیدوارم که پایدار باشه همیشه.
ممنونم، لطف دارین.
در مورد این چیزی که شما فرموده بودید، منم یه انشای خصوصی نوشتم با اجازتون بکنم برمیتون.
بله بله، این بچه ها رو کمی بگین ساکت باشن که صداتون رو ما بشنویم.
اصفایی میکنم به وقت خصوصی داره با شما که هست میزارم خیلیدون برمیتونم یه شادیشون بیشتر.
خیلی خوب. آه خوبه.
با اجازتون شروع میکنم.
یه کمی بلندتر بخونید.
چه
اگر بخوام از کل ایراداتی که دارم، از تمام مواردی که مانع از باز شدن فضا در درونم می شود بگویم، می توانم یک کتاب بنویسم. اما مواردی که واقعا تاثیرات زیادی در بسته شدن فضای درونم دارن عبارتند از: شماره یک، تمام قواعد و قانونهایی که در مورد کارهای روزمره از زمان کودکی در ذهن من حک شده و با آنها همانیده شدم. فکر میکنم که باید همه چیز طبق این قوانین پیش برود. اگر یکی از آنها نقض بشود، من مقاومت میکنم و فضای درونم بسته میشود. برای مثال، چگونه غذا خوردن بچه هایم، حتی چگونه قاشق در دست گرفتن آنها گاهی مرا منقبض می کنم و به ذهن می برد. چرا به آنها اجازه نمی دهم که در این حالت، در این لحظه تجربه کنند، تجربه‌گر لحظات زندگی خودشان باشند، اتفاقات زندگی خودشان را تجربه کنند. چیزی که من فکر میکنم، چیزی که من میگویم درست است و آنها کاری که میکنم غلط است. من در مورد فرزندانم همچین حسی دارم و همیشه حق را به خودم میدم. درسته است که اونها به زندگی نزدیکتر هستن و من هستم که از زندگی دورم. باید از آنها در لحظه بودن و بازی گرفتن اتفاقات را یاد بگیرم. چرا برای خودم قانون درست کردم که حتما باید یک جای معینی بخوابم؟ خنده دارم. در طبیعی من حتی در مقابل این موضوع هم مقاومت کردم. وقتی دخترم میخواست جایی غیر از جای همیشگی بخوابد و هزاران قانون که فقط من ذهنی من مقرر به آنها و هیچ اهمیتی برای فضای گشوده شده و زندگی ندارد. دومین موردی که خیلی باعث انقباض من می شود، حرفهایی که در کودکی به من تحمیل شده است که فاطمه به من خیلی اطرافیانم می گفتن که فاطمه گیج است. حالا که 28 سالم است، هنوز هم وقتی کاری می خواهم انجام بدهم، این کلمه در سرم تکرار می شود که تو گیج هستی، نمی توانی این کار را بکنی، از پس این کار بر نمی آیی. واقعا یک کلمه چقدر میتواند در روح یک کودک نفوذ کند که پس از گذشت این همه سال هنوز آن را فراموش نکردم. خدا را شکر میکنم که شناسایی کردم و به من ذهنیم گوش نمیدهم و این را خوب میدانم که هر چیزی که به فرزندانم تلقین کنم در آینده همان در گوششان تکرار خواهد شد. پس باید مثل یک مادر آگاه جنس خدایی آنها را در گوششان گوشزد کنم تا هر لحظه بدانند که بی‌نظیر هستند. هر کاری که بخواهند می توانند و از عهده آن بر می آیند. مورد دیگر ترس از دست دادن است. خدا رو شکر کمی کمرنگ‌تر از گذشته شده. من حقارت‌های زیادی را تحمل کردم به خاطر ترس از دست دادن. ترس از دست دادن زندگی مشترک، ترس از دست دادن خانواده، ترس از دست دادن آبرو، ترس از دست دادن حیثیت من ذهنی، ترس از دست دادن فرزندانم. اینها گوشه‌ای از مواردی بودند که از آنها می ترسیدم و من ذهنی من رعشه به وجود من می انداخت که این کار را نکن، سرخم کن، ساکت باش و حقارت را قبول کن تا از دست ندهی. آخر من که در ذهن صاحب چیزی نیستم، چه چیزی را می خواهم از دست بدهم؟ جنس علف به من بی‌نیاز است، از جنس صمدیت است. ترسون امیدی دان آواز قول، می کشد گوش تو تا قعر سکول. مورد دیگری که جلوی باز شدن فضای درونم را می گیرد مقایسه است. من دائما در ذهن در حال مقایسه خودم هستم. چه چیزی دارم؟ چه چیزی ندارم؟ فلانی چه چیزهایی دارد که من ندارم؟ چه چیزهایی من دارم که او ندارد؟ دائما در حال بالا و پایین کردن هستم و تمرکز از روی خودم برداشته می شود. مورد دیگر، خواستار تایید گرفتن از نزدیکانم هستم. می خواهم من ذهنیم را به آنها بفروشم و آنها من را تایید کنند. آخر تایید منهای ذهنی به چه درد من می خورد؟ آنها خودشان پر از درد هستند. من می خواهم تمام عقل و خردم را به کسی که خودش پر از درد است بفروشم. او در عوض چه دارد که به من بدهد؟
چرا این تایید گرفتن را رها نمی کنم تا خودم را به خداوند که تنها مشتری واقعی و بی قید و شرط من است بفروشم. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری این بهترا، نیست او را خود بهای نیم ند، تو برو عرضه کنی یا قوت ند. آقای شهبازی وقت منم تموم شده، خواهی میکنم
هنوز مونده. خب بخونید ببینیم بقیه اش چی هست خانم فاطمه.
ممنون. مورد دیگر این که من همه را از جنس زندگی نمیدانم، هنوز گاهی فراموش میکنم. مگر قرار نبود که تمام انسان ها را همان نور واحد بدانم؟ همه ایمان یک زندگی هستیم. پس در مقابل هر کس اگر اعتراضی بکنم و فضا را ببندم و مقاومت بکنم، در واقع به همان مختار مطلق اعتراض کردم. اگر به فرزندانم و همسرم که خلاف قواعد و قانون من عمل می کنن اعتراض کنم، درست مثل این است که به همان مختار مطلق اعتراض کردم. بیتی که در برنامه 1028 خیلی کمکم کرد در فضا این بود که او فضولی گشته است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. این به این معنی نیست که من نباید آداب معاشرت و رفتار درست را به فرزندانم بیاموزم، بلکه هدف این است که بدون مقاومت و منقبض شدن در فضای آرام و فضای باز با آنها صحبت کنم و شیوه درست رفتار را به آنها بیاموزم. من هنوز مرادهای ذهنیم را جدی میگیرم و گاهی فراموش میکنم که از مسبب میرسد هر خیر و شاه، نیست اسباب و وسایل ای پدر. همسرم مسبب تعداد بیشماری از بیمرادی های من شده است که در نهایت باعث شد من به برنامه گنج حضور که 3 سال بود که جلوی چشمم بود ولی من به آن اهمیتی نمیدادم روی بیاورم. به تازگی از طرف ایشان دچار بیمرادی جدیدی شدم. نمیدانم ولی آرامشی در درونم حس کردم. نکند این هم همان کلبینی های من ذهنی من است که همان چیزی که به نفع من هست را بد جلوه می دهد. من که می دانم اگر می خواهم از عنایت خداوند برخوردار شوم، این لحظه باید رضا داشته باشم، به اتفاق لحظه و قناعت کنم. بیمرادی شد قلاوز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. برای خودم تکرار می کنم عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای قدیم. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود اصرا. چیزی که باعث می شود در این لحظه فضا بسته بشود این است که فکر می کنم همه چیز را می دانم و کل کائنات باید طبق خواسته من پیش برود، اما من در این لحظه اعتراف می کنم که هیچ چیزی نمی دانم و از همان خرد کلی خواهم که زنگ زدگی های روی آینه مرا پاک کند تا خرد کل در من منعکس بشود. چو روا داری روا باشد که حق همچون معزول آید از حکم سبق. آینت دانی چرا غماز نیست، زنگ زنگار از رخش ممتاز نیست. مورد دیگر ناامیدیه که در برنامه های اخیر راجع به اون صحبت کردید. من هم تجربه کردم چند ماه پیش به شکل شدیدی به مدت خیلی طولانی ناامید شده بودم که چرا من هر چقدر میخوانم به جایی نمیرسم. اما ته دلم جمله شما تکرار میشد که در این راه ناامیدی بیمعنی. پس ناامیدی را باید کنار بگذاریم. این راه سخت است، خیلی هم سخت. ساعت ها می خانی تا بلند می شد این مقاومت ها شروع می شود. پس این همه وقت گذاشتن چه شد؟ یک بار یکی از دوستانم گفت که این راه ناامیدی ندارد، حتی اگر به شدیدترین شکل ممکن منقبض شدی دوباره برو بشین جلوی برنامه و برنامه رو نگاه کن و ادامه بده. شرح این از سینه بیرون می دهد، لیک ترسم که ناامیدی دهد. نیمش و نومید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. ناامیدی را خدا گردن زدن، چون گناه و معصیت طاعت شدن. سیعاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سعی آسم هیچ دق. خیلی دیگه مونده اتقایی میکنم، وقت دیگه خیلی گذاشت، من دیگه وقت شما رو نگیرم، وقت دیگونم نگیرم.
خیلی خوب، خیلی خوب، بقیه رو بعدم بیایم بخونید. پس ممنونم، خداحافظی میکنم با تو. عالی،
قربان شما، خدا نگهد.
بفرمایید.
استاد نازنین سلام مقدس.
بله بله سلام، خواهش میکنم.
رها هستم و اگر که اشکالی نداره بقیه نوشتم رو براتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
متعهد شدم تک تک رنجش ها و درد های زندگی که از 4 سالگی یادم بود، از تجاوز جنسی تا کتک خوردن از پدر و مادر و معلم و حرف های دردمند من ذهنی که مثل بار سنگین هر روز و هر شب به دوش می کشیدم و شده بود الگوهای الان رفتارم از روی رنجش، همه اش را به پای زندگی ریختم. این شد که این بیت نشاط‌آور بار دوشم را از بین برد. رفته ره درشت من، با گران ز پشت من، دلبر برد بار من، آمده برد بار من. با وجود تمام ناامیدی ها و دردهایی که من ذهنیم ایجاد می کرد که تو چرا ببخشی؟ آنها بدی کرده ان، تو چرا بگذری؟ دردها را نگه دار، بگذار آنها بفهمند که بد کرده ان. با سختی خیلی زیاد به من ذهنیم بی توجهی می کردم و فقط قدم ها را دانه دانه بر می داشتم. متوجه شدم فروتنی یعنی از ذهن زائیده شدن و فرو رفتن در تن زندگی و کم کم متوجه شدم به جای گشتن دنبال دوست، همدم یا کسی باشد تا حرفم را بفهمد، این بیت را تکرار کنم. چند گردی تو به خود گرد جهان، یک دمی با خیش پردازی خوش است. یا این غزل زیبا از مولانای جان. گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان، آمد آن گل عذار کوفت مرا بر دهان. گفت که بستان منم، باغ و گلستان منم، حضرت همچون منی آن گه یاد فلان. پیش منم کیقوباد، چشم بدم دور باد، حیف نباشد که تو یاد کنی از کهان. پیش رفتم تا رسیدم به نقطه‌ای که متوجه شدم کلام و رفتارم نباید باعث ایجاد واکنش در دیگران شود و خودم هم نباید واکنش نشان دهم. هرچند هنوز موفق نیستم اما تمام تلاشم را می‌کنم. هنوز من ذهنی سرکش به من از طریق 4 مرغ فتنه‌جو حمله می‌کند و الگوهای مختلف را برایم بالا می‌آورد. اما با برنامه‌های زنده کننده و بی‌نظیر گنج حضور کم کم شناسایی می‌کنم و قدم برمی‌دارم. یاد گرفتم خروس نماد شهوت و قدرت است. افکاری که از این طریق به من حمله می کنند را شناسایی می کنم و فقط ناظر می شوم. طاووس نماد تایید طلبی و تلاش برای جلب توجه دیگران نسبت به خودم و بزرگ کردن منم است. کلاغ نماد بلند پروازی و خواسته های آینده از روی من ذهنی است و بط نماد طمع، حالا طمع هر چیز مادی است. و مولانای جان می فرمایند
خط شد باسم. بله بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش مونم. سلام
آقای شهبازی، خوب هستی؟ سلامتی؟ من اقدس هستم از تهران.
بله بله خواهش میکنم.
تماس میگیرم، میخواستم گوشی رو بدم دخترم براتون شعر بخونه.
بفرمایید. خواهش مونم.
بله سلام. سلام و درود خدمت آقای شهبازی. من بهار هستم، 37 سالمه، از تهران. خواستم غزل شماره 1674 رو بخونم برات.
خواهش میکنم. بفرمایید.
ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. لا اله اندر پل الله هست، همچلا ما هم به الله می رویم. تعالو آیتی از جذب حق، ما به جذب حق تعالی می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. همچو موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. راه حق تنگ است چون سنبل خیاط، ما مثال رشته یکتا می رویم. هیمز همراهان منزل یافت کن، پس بدان که هر دمی ما می رویم. خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم. همت عالی است در سرهای ما، از اعلا تا رب اعلا می رویم. دور خرمنگاه ما ای کورموش، در نکوری بین که بینا می رویم. ای سخن خاموش کن با ما بیا، بین که ما از رشک بیما می رویم. ای کوه هستی ما ره را مبند، ما به کوه قاف و عنقا می رویم.
الو آقای شهبازی.
بله بله، خیلی زیبا، خیلی ممنونم.
بله، دخترم بودن بهاره، البته ایشون توانخواه هستن، من باشون شعر کار میکنم و بیشتر شعرهای شما رو دوست دارن، غزل رو حفظ میکنن و میخونن. خدمت شما زنگ زدیم که هم قانون جبران رو رعایت کرده باشیم. از شما تشکر میکنیم به خاطر برنامه های زیباتون. من دو دفعه دیگه هم خدمت شما زنگ زدم، این دفعه هم زنگ زدم که چون خیلی وقت بود زنگ نزده بودم، دلمون واقعا تنگ شده بود و از برنامه های اخیرتون 1027 و 1028 واقعا استفاده کردیم. خیلی عالی، خیلی عالی، ولی من هنوز فرصت نکردم انشا بنویسم. ایشالله بتونم انشا بنویسم و خدمتتون ارائه بدم. خیلی خوشحال شدم، دخترم دلش شاد شد واقعا، خیلی وقت بود دوستش غزل برای شما بخونه.
بله، آفرین آفرین، ممنونم از لطفتون. بس با تون
خیلی خوشحال شدم،
خداحافظی کنم.
زنده باشین، سلامت باشین، قربان شما، وقتتون رو نمیگیرم.
خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
استاد نازنین، رها هستم.
خب خانم رها، باز هم تونستیم بگیریم، ممنونم.
بله خدا،
ده خطا خیلی شلوغ نیستن،
مثل این بچه کلاس اولی ها شدم که ذوق اینو دارن این انشا رو برای معلمشون بخونن. یعنی واقعا دوست دارم که اینو تمام کمال براتون بخونم.
بله،
یه جورای دلم حاروم بگیره. خب اگر اجازه بدین.
بله، من یه سوال بکنم ازتون قبل از اینکه قطع بشه، ممکنه نتونیم بگیرین دیگه. شما گفتین تجاوز جنسی شده به شما، درسته؟
استاد این یعنی یه اصطلاحی بود که من نوشتم که توی یکی از برنامه‌هاتون شما خودتون فرمودین که این یه موضوعی بوده در گذشته من ذهنی اتفاق میفته و اسمش رو نباید تجاوز بذاریم. میخواستم آخره این رو یه توضیحی بدم که حالا اگر سوالی داریم. بله، من
میخواستم ببینم در چه سنی بوده. البته توضیح میخوایم بدیم، من توضیح نمیخوام. در
بله بله، بین 4 تا 6 سالگی بود، من خیلی بچه بودم.
خب حالا به هر صورت توضیح اگه میخوایم بدیم بریم، ولی من سوالم اینه، این اتفاق متاسفانه میفته و خیلی ها نمیتونن ببخشن و این سوال میشه که من نمیخوام ببخشم و چرا اینطوری شده و من بدبخت شدم و شما چجوری شد که اینو بخشیدیم به قول خودتون و برای شما بی اهمیت شده این موضوع؟ آیا به خانم های دیگه هم میتونیم بگین که شما چجوری اینو بخشیدین و این موضوع برای شما بی اهمیت شد و از ذهنتون افتاد و من ذهنی دیگه نمیتونه استفاده کنه، شما رو زجر بده با این، شما هول هوشی مطلب دیگه نمیگردین، تمام شد رفت برای شما، برای شما تمام شده دیگه، ده این موضوع دیگه زنده نیست و اذیت نمیکنه شما رو.
بله استاد، اصلا اذیت نمیکنه. من اولین قدمی که برداشتم این بود که خودم رو بخشیدم. من خودم رو، خانوادم رو نبخشیده بودم به خاطر اینکه این اتفاق چندین بار برای من افتاد و من یک خانواده‌ای داشتم که یعنی خیلی مراقب بچه توی کودکی نبودم، بچه رها میکردم بره بازیشو بکنه. و اینکه منم یه بچه خیلی شیطون بودم، همیشه هم تو کوچه ها بازی میکردم و این اتفاق چندین بار برای من افتاد و بیشتر به خاطر ترسایی بود که توی وجود خودم بود و بخشیدنی که از خودم شروع نکرده بودم. من همش اوایل دنبال این بودم که اون افراد رو ببخشم، ولی بعد متوجه شدم من باید خودم رو ببخشم. من اول اون رها کوچولو رو باید ببخشم که نه میتونست از خودش مراقبت کنه، نه بلد بود و نه میدونست که قراره توی این جایگاه قرار بگیره. خب من خیلی الان یه بچه 5-6 ساله خیلی کوچیکه و اصلا نمیشه از خودش مراقبت کنه در برابر یه آدم خیلی بزرگ. و نشستم خیلی درد داشت استاد، یعنی فکر میکنم تقریبا 1 ماه و خورده این موضوع طول کشید تا با خودم کنار اومدم که بتونم خودم رو بابت رنجش هم ببخشم. حالا فقط این رنجش نبود که خیلی اذیتم کرد، من رنجش از پدرم، از مادرم، به خاطر کوتاهیایی که در قبال بزرگ شدنای ما، یعنی بقیه اعضای خانواده کرده بودن. قبلا اسمشو کوتاهی گذاشته بودن، ولی الان اسمشو این میذارم که اونا بلد نبودن، نمیدونستن. و اولین مورد توی این مسائل و توی رنجش اینه که ما اول باید خودمونو ببخشیم. و یک جایی یه جمله شنیدم خیلی قشنگ بود، میگفت دیگران ادامه ما هستن. یعنی من لحظه‌ای که بتونم خودم رو ببخشم و اون رنجش رو از وجود خودم بیرون بکشم، ناظرش بشم، نگاهش کنم، اون لحظه اول که خودم رو ببخشم انگار دارم بقیه رو میبخشم، چون بقیه ادامه ما هستن، بقیه خود ما هستیم، هیچ فرقی با هم نمی کنیم. یک روزم که داشتم برنامه‌تون رو نگاه میکردم، شما فرمودین که کسانی که سن و سال بالایی دارن نترسن از این که نتونن نور زیادی از زندگی ببینن. اتفاقا هر کس درد بیشتری داره یا سن بیشتری داره، من ذهنیش مثل هیزم میمونه و هیزم بیشتری از درد و رنج داره. زمانی که بخواد اونا رو توی آتیش زندگی بریزه، تمام این درد رو وقتی که توی آتیش میریزه، ناگهان نور بسیار زیادی میتونه از زندگی و از خداوند ببینه و حتی میتونه با یک بیت، با یک جمله زنده بشه. اتفاقا استاد این جمله خیلی بهم کمک کرد که توی بحث اون تجاوز جنسیه و توی بحث اون رنجش هایی که به شدت زیاد من از خانوادم داشتم، این موضوع رو بتونم اصلا باور کنید من نبخشیدم، اصلا بخشیده شد. یعنی انگار که این آگاهیه وقتی که اومد بالا و زندگی شروع به کار کردن کرد، من یک نفس عمیق بعد از ماها کشیدم و این فرصت رو به خودم دادم که نیازی نیست انقدر رنجش داشته باشی. حالا توی ادامه نوشتم این هستش که من ذهنی همش به من حمله میکرد که تو چرا ببخشی؟ اونا بد کردن، اون اشتباه کرد، تو چرا باید این کارو بکنی؟ اما واقعا مسیر سختی بود، واقعا از دل و از دیده ام بس خون رود تا از من این موجبی بیرون شد. یعنی حقیقتا پوست از سرم کنده شد آقای شهبازی تا من تونستم رنجش هامو ببخشم. نمیدونم که تونستم حالا جواب این سوال شما رو بدم، ولی احتمالا توی بقیه مطلبم که بخونم یک صفحه است، اگر اجازه بدین.
بله حتما. فقط اینجا یعنی علت این که من سوالو میکنم این است که کسایی هستند، اسمشو نمیذارم، خیلی تعدادی هستند که بارها از من سوال کردن، منم خب یه چیزایی نوشتم، ولی به نظرم اومد که اینا نمیخوان اون رنجشو بیندازند و این رنج انداختن، این رنجش به خاطر خودمونه که ما رو نسوزونه. اون شخص دیگه رفته و حالا این که یه نفر که این کار روش انجام شده، بچه بوده نمیفهمیده، باید ببخشه به خاطر خودش که الان راحت باشه، نه به خاطر دیگران و یا ملامت کردن خودش، من چرا رفتم فلان جا یا چرا باید این طوری باشه. و البته این حرف ها ممکنه درست باشه، برای اینکه بچه، حالا شما شیطون بودین میرفتین هر جا می رفتین، نباید یه آدم بزرگ اصلا به شما دست می زده. حالا کاری با اون نداریم، زده و حالا شما می خواهیم ببخشید و به خاطر خودتون باید ببخشید. من منظورم این است که شما یه چیزی هم به خانمای دیگه بفرمایید، حالا حتی آقایون اگر این طوری شدن، مثلا سوء استفاده شده، چرا باید ببخشن؟ باید ببخشن. من میگم به خاطر خودشون، راحتی خودشون، نه به خاطر دیگران. میگم من ببخشم تو بری خوشبخت میشی. نه، اون حالا خوشبخت بدبخت کاری نداره. به خاطر خودت کار کن، برای آزادی خودت، برای اینکه دیگه نسوزی و زندگی تو به خاطر این خراب نکنی. و شما نمیتونین اجازه بدین که این موضوع در رابطه تون با همسر آینده تون مثلا دخیل باشه و از این حرف ها دیگه من ادامه نمیخوام بدم. حالا شما یه توصیه، نصیحتی، پیشنهادی به اینجور خانم ها یا آقایون دارین؟
بله استاد، یک روز یک جمله شنیدم میگفت وقتی که از کسی رنجش داریم مثل این میمونه که ما سم رو میخوریم و توقع داریم که اون آدم بمیره. رفتن به گذشته و فکر کردن به این موضوعات یک سمیه که ما تو وجود خودمون در این لحظه میریزیم و توقع داریم، حتی شاید تو ذهنمون با اون آدم جنگ کنیم، تو ذهنمون بکشیمش، صدها بار اون آدم رو دار بزنیم، ولی اون آدم داره زندگیشو میکنه و اصلا اطلاعی نداره که ما داریم تو ذهن خودمون چه درد و چه سم و چه رنجشی رو وارد وجود خودمون میکنیم. ما این گوله آتیش رو که من ذهنیمون بالا میاره توی وجودمون میریزه به عنوان رنجش. به قول شما توی یکی از برنامهاتون گفتین که ما نیازی نیست گذشته رو ببخشیم، ما باید این لحظه رو ببخشیم. وقتی توی این لحظه من ذهنی من یک فکر بالا میاره که تو در 4 سالگی این اتفاق برات افتاد، اون آدم اینجوری از تو سوء استفاده کرد و خانوادت مقصر بودن و دیگران، جامعه، اون آدم مقصر بود، اون لحظه ناظر بر اون فکر میشم و به خودم این فرصت رو میدم که ببخشم. یعنی بخشیدن به خاطر نیست که بگم اون آدم لیاقت اینو داشته ببخشم، یا اصلا دنبال لیاقت ها نیستم، یا اصلا ببخشم یا نبخشم. اینجا ما کنار هم هستیم که این فرصت رو به خودمون بدیم تا رشد کنیم. مثل یک بالونی میمونه که کلی وزنه های سنگین بهش وصله. ما اگه میخوایم این بالون بیشتر توی آسمون رها بشه و اوج بیشتری بگیره، تمام این رنجش ها و دردها مثل کیسه های سنگین شن میمونن و این کیسه های سنگین رو دونه دونه باید رها کنیم و بندازیم تا بتونیم اوج بیشتری بگیریم و بتونیم با آرامش بیشتری پرواز بکنیم. این بالون، بالون منه، بالونی نیستش که برای فردی باشه که سالهای پیش به من تجاوز کرده، من اصلا نمیبخشمش، اون باید بفهمه یا برم روش تلافی بکنم یا این توی زندگی آینده من به قول شما بخواد تاثیر گذار باشه. نه، این بالون بالونیه که من دوست دارم پرواز بکنه. این لطف و عنایت از طرف زندگی به من شده که این آگاهی به هم بخشیده بشه تا بتونم این شنها رو از بالونم رها بکنم، تک تک این رنجش ها رو، و اینکه اوج بیشتری بگیرم تا بتونم نور بیشتری، آرامش بیشتری رو از زندگی دریافت بکنم.
بله بله، بسیار خوب. بقیه اشو میخوایم بخونیم، میترسم قطع بشه.
بله، تو خلیل وقتی ای خورشید هوش، این 4 اطیار رهزن را بکش. هر فکری از روی ذهن و من ذهنی و 4 مرغ در طول روز به من حمله می کند و افکار لذت بخش دنیایی و مادی را ناظر می شدم. تا کم کم زندگی در من زنده شود و هرگز نمی ترسم که حالا چه می شود؟ آیا برنامه جواب می دهد؟ آیا می شود که رشد کنم؟ پس روزی و برکتم چه می شود؟ آیندم را چگونه بسازم؟ در جواب بیت شیرین که مثل کوه دلم را قرص می کند را تکرار می کنم. درختی یا بچا تو مرا بین که منم مفتاح را. حالا هر لحظه، هر ثانی و هر دم این بیت را با خودم با ایمان بیشتری تکرار می کنم. ای که می پرسی نشان عشق چیز؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنیم، درد یک درماندهی درمان کنیم. در میان این همه قوقا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. در پایان و جمله پایانی، هیچ چیز جدی جدی نیست و تنها کار جدی کار کردن روی خود و بیرون کشیدن آب زندگی از گل من ذهنی. ممنونم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین. خیلی خوب، میدونم از نظر کاری هم شما موفقید و
علامت
و انشالله موفق تر باشین. اگر صحبتی نداریم با شما خداحافظی کنم.
ممنونم استاد. سپاسگزارم.
میشه این هم وایس رو بفرستین هم نوشته رو به ما؟
بله استاد به روی چشم.
ممنونم.
شماره خودتون ارسال بکنم
حالا به هر دو؟ بله به واتساپ من بفرستین به علاوه واتس... تلگرام هر دو بفرستین. بله حالا شما بفرستین. ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله سلام فرزانه خانم، خواهش میکنم. خوبین؟
با اجازتون خیلی ممنونم. عالی. مطلبی آماده کردم با موضوع خبر خوش به اشتراک میذارم.
شما انشا ننوشتین؟
استاد هفته پیش خوندم.
ببخشید.
بله ادامه شو دوباره ادامه میدم.
نه چیز ویدیو هم کردین؟
نه ویدیوش هنوز ارسال نکردم.
ویدیوش ارسال کنید. در ضمن اونایی که انشا می نویسن فقط لیست نکنند، بفرمایند با توجه به ابیات مولانا، یعنی شاهد مثال از مولانا بیارن که این نقص رو چجوری باید درست کنند. مثلا میرن به گذشته یا توقع دارن از یکی دیگه، این مثلا این دو مورد رو چجوری میخوان حل کنن برای خودشون. یا الان هم یه صحبت بخشیدنی بود، بخشیدن گذشته، این موضوع رو چجوری میخوان انجام بدن طبق کدوم فرمول مولانا، و اون شعر رو بخونن. چون این شعر رو اگه بخونن، بیت رو بخونن بخونن بخونن، بالاخره این گره حل میشه، باز میشه در درونشون. بفرمایید خانم فرزانه.
بله چشم، با اجازتون. موضوع مطرح هست خبر خوش. خبر خوش برای ما این است که با جانمان آشنا شویم، جانی که لطیف و منعطف و جاری می باشد. این منعطف بودن از نیستی و بدون هستی بودن جان می آید. این جان که در ما جاریت را می توانیم عیناً شبیه به او باشیم. آینه هستی چه باشد نیستی؟ البته در صورتی که به صورت غیر بالا نیاییم و بگذاریم او عمل کند. یک صد و یک مانع در ما هست که آن هم حس وجود ما به عنوان چیزی است که من باید کار کنم، نه عقل کل، و این در ما پره ایجاد کرده است و تبدیل به یک مانع در ما شده است. شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد است. دفتر اول بیت 32-45. شاهد ما همین چیزی که اصل ماست صد روی شاهد است. چرا؟ چون ما به دنبال او میگردیم و او بر اساس قضا به ما درس میدهد که مرا با پنج حس نمیتوانی پیدا کنی. چگونه بود عدم را؟ چه نشان نهی قدم را؟ نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. غزل شماره 28-42. آه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. غزل شماره 17-59. تا زمانی که به دنبال او در آینده می رویم بر اساس سبب سازی و بر اساس طرح‌ها و چارچوب‌ها حرکت می کنیم در صد قضا زندانی هستیم. چرا که یوم الدین همین لحظه که باید سر به نهیم را همیشه فراموش می کنیم. چرا همیشه فضل و گشای این لحظه را فراموش می کنیم؟ به امید آینده، به امید لحظه بعد که قدرت فضاگشایی بیشتری پیدا می کنم و به فریب این که هنوز هم فرصت دارم. پس همین زیبارو آگاه هست و صد روی شاهد است. پس فضاگشا نبودن من، بدون شک و گمان بودن من در همین لحظه مانع من می شود و همینطور ایجاد نشدن حس عمیق این که من چیزی جز جان و زندگی نیستم. ای تو به نور مستقل، بیز تو اختران خجل، بس تو دلی میان دل، زبر گمان چرا چرا. غزل شماره 50. ای کسی که متکی به هیچ شخص و هیچ هویت و سبب سازی و شرایطی نیستی، ای کسی که اختران از تو نور میگیرن، تو چرا دوچار شک و گمان و دودلی هستی؟ و درگیر دیدی احولبین شده ای. ما در این صحرای ذهن ادامه می دهیم، می رویم و می رویم به امید زنده شدن، به امید اینکه فردا فضاگشایی کنم. اما بیخاوری ما در همین لحظه پسچه می شود. اولین قدم در همین لحظه که باید فضاگشایی کنم چه شده است؟ ما به نیستی امید داریم اما از آن پرهیز می کنیم. فضاگشایی برای بعدن قدغن است. اگر به نور مستقل هستیم، از ترس، غم و نگرانی برای چه چیزی است؟ کوچکترین حالت دویی در ما لغزش ما حساب می شود. می گوییم ای بگذار جوابش را بدهم. بگذار یک حسادتی بکنم. بگذار یک دخالتی هم بکنم. بگذار کمی وابسته باشم. به همین یک لحظه عامل سخت و نادیدنی مرکز ما را فرا می گیرد. ما منتظر زنده شدن هستیم اما از فنا دوری می کنیم. در تمامی موارد ما دچار شک می شویم و حالا دیگر ما مرتب دچار شکننده شک می شویم. تا دید تردید و باور نداشتن به مستقل نور بودن بر اساس قضا در ما حذف شود. چون درخت سدره بیخاورش از لا ریب فیه، تا نلرزد شاخ و برگت از دم ریب المنون. غزل شماره 1948. چو ما در نیستی سر در کشیدیم، نگیرد قصه رستار ما را. دستی تو هست ما را بر نیستی مطلق، دستی مراد ما را بر شرط بی مرادی. چون امید از لاست رو پرهیز چیز، با انیس طمع خود استیز چیز. چون انیس طمع تو نیستیز، از فنا و نیست این پرهیز چیز. گر انیس لانه ای جان به سر، در کمین لا چرا ای منتظر. خیلی ممنونم و سلام وقتی که به هم دارید.
خیلی زیاد، خیلی خوب بود. یه سوال داشتم، شما مثل این که کاتب وحی خوندین، اشکال کاتب وحی چی بوده خانم فرزانه؟
خب مثل این که ما نور از خودمون میدونیم و هیچ توجهی به این که باید به بزرگان توجه کنیم نمی کنیم. همش به عنوان من و به عنوان یه چیزی که هستی دار هستیم بالا میای، که فراموش میکنیم ما هیچ هستی نداریم و هر چیزی که هست زندگیه.
آها، ولی بعد از این که متوجه اشتباهش میشه نمیتونه برگرده، ناموس نمیذاره، درسته؟ و برعکس دشمنی برمیخیزه. یعنی کاتب وحی حضرت رسول وقتی دیگه میره دشمن رسول میشه، نمیتونه برگرده. و آیا ما نور رو الان از مولانا میگیریم؟ اگر امر به ما مشتبه بشه که از خودمونه و بعد بفهمیم که اشتباه کردیم، باید بتونیم برگردیم یا نه دشمن مولانا بشیم؟ ایشون کاتب وحی چرا دشمن پیغمبر شد؟
به خاطر ناموسی که فکر میکردین از خودشه.
آه، بس دوچار ناموس شد.
بله،
ناموس هم حیثیته
که ما این بند ناپدید ناموس رو نمیبینیم. اگر که پدید بود یا مثل آهن بود میتونستین که با تبرین رو بزنی، ولی خب اینو نمیبینی و درگیر یه بند خیلی سختیه که نمیتونیم از خودمون جداش کنیم. داشتن که چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود، اگر که نور از خودمون بود پس چرا ما منقبض میشیم؟
آره، پس در فضای میره که در همون جاها گفت که رنگ صحرا داره ولی سرابه.
بله.
شما چی؟ شما که دوچار کاتب وحی نیستید؟ عوارض کاتب وحی
انشاءالله که کمک میکنه، خدا نشید.
ممنونم، خیلی زیبا. حالا دوباره فکر کنین که اشکال کاتب وحی چی بود، اگه چیزی دیگه پیدا کردین لطفا بیاین بگین.
بله، چشم.
ممنونم، خدا حافظ شما.
ممنون از شما، خدا حافظ.
سرابه.
بفرمایید.
شما
بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
سلام علیکم.
فرشید هستم.
بله بله آقای فرشید خوبین. آقای دکتر فرشید بفرمایید.
قربانتون خیلی متشکرم. شما خوب هستین؟
خیلی خوب. بله در خدمتتونیم. بله البته خوبم. بله.
آقای شهبازی ببخشید من امروز متن آماده نکرده بودم ولی امروز سر کار هستم. فقط از این تلفنی که رها خانم زدن واقعا بیدار کننده بودش و خیلی ممنونم واقعا به خاطر این برنامه که واقعا شما چقدر چه زندگی هایی رو نجات دادین.
خواهش میکنم.
من جمله زندگی خود من و واقعا دستانتون رو میبوسم.
خواهش میکنم.
امروز آقای شهبازی من دو تا مریض داشتم، فکر کردم جالب بود یه مقداری به بحث امروز که کردیم مرتبط بودش.
بله بله.
دو تا مریض داشتم که هر دو مریضایی بودن که سرطان داشتن. مریض اولی آقای هولوش 70 ساله بودن که سرطان پانکراس داشتن و اومده بودن با مشکل بعد و ما آزمایش ها رو که انجام دادیم متوجه شدیم که متاستاز داده به معده و ایشون نمیتونه غذا بخوره. بعد طی کاری که براشون انجام دادیم یه استنت قرار دادیم توی معدهشون که بتونن این فشاری که این تومور روی معده میاره اون بایپاس کنه که مریض بتونه غذا بخوره. امروز من این مریض رو دیدم و خب خیلی خوشحال بود از این که چیز انجام شده، عمل انجام شده و فقط مثلا از من خواستش که رژیمش رو مقداری سبکتر بکنم و خیلی خوشحال و خیلی خندون و با آرامش زیاد و حتی به من میگفت که به من گفتش که تو همیشه خبرهای خیلی خوب میاری برای من و خیلی خندون بودش و خودش از من ازش تشکر کردم. اونم خیلی خوشحال. مریض بعدی این مریض بود، یه خانم ایشون هم بلوش 60-70 ساله بودن با سرطان ریه که درمان های متعددی شده بودن و شیمی درمانی رادیوتراپی شده بودن و احتمالا به هیچ کمشون جواب نداده بود و از بلوش فوریه چند ماه قبل براشون ایمونوتراپی شروع شده بود. یکی از عوارض داروهای ایمونوتراپی اینه که بعضی وقتا التهاب شدید ریه میده و ایشون هم خیلی البته خیلی متاسفانه مشکل تنفسی زیادی براشون پیش اومده و خیلی عصبانی بودن از دست متخصص سرطانی که براشون این دارو شروع کرده بودن. حالا من چند روز دارم از ایشون مراقبت میکنم. مشکلات زیاد دارن با همه افراد، مثلا تیم خود من مثلا خیلی نگران هستن و ولی چیزی که من متوجه شدم اینه که مریض اول یه مریض بودش که به هر حال مشکل رو پذیرفته بود. شاید روی این مریض ها شاید 3-6 ماه بیشتر پروگنوزشون برای زنده بودن نباشه ولی ایشون با یه جوری صلح بودش با خودش و با چیزی که براش اتفاق افتاده و قبول کرده بود و واقعا تایم خوبی داشت، انقدر که مثلا با هم دیگه خیلی خوشو بش کردیم. ولی مریض دومی مریض بودش که بسیار استرس بود و شکایت های مختلف و هنوز با تیم که صحبت میکردم میفهمیدی که نه خودش نه شوهرش هنوز اینو قبول نکردن و در حالت دینایال هستن و حتی در حالتی که انگری هستن، یعنی اپست هستن با راجع به چیزایی که اتفاق افتاده براشون و متاسفانه یعنی ایشون به این صورت داره الان زمان خودش رو از بین میبره. البته خب من با مریض دوم زمان خیلی زیادی رو صرف کردم توی اتاق چون که میدونستم حداقل کاری که میتونم براش انجام بدم اینه که یه مقداری بهش مثلا محبت یا توجه بدم و تونستم از حرفای شما استفاده کنم که این حالت سرطان رو به صورت ناظر بهش نگاه بکنیم، این یعنی که بگیم که حالا این مشکل هستش و الان متاستاز هم داده به کبدت و دچار عوارض داروهای ایمونوتراپی هم شدی و حالا شاید تا مقداری آروم شد ولی نه زیاد، ولی حداقل یه زمانی رو ما تونستیم با هم چیز صرف کنیم و اونا فهمیدن که یک نفر دیگه هم هستش که به مشکلشون دخیل و در طرف اونا قرار داره. خیلی ممنون استاد، فقط میخواستم همین
خیلی مفید
شاید مرتبط به این ابیات هم باشه که کل عالم صورت عقل کل است. من این ابیات رو داشتم قبل از این که سر کار برم امروز صبح میخوندم. کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هر آن که اهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران نمود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر آقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. و آب و گلیه که همه ما توش هستیم، ولی یه نفر اینو فرش زر میبینه، ولی یه نفر دیگه واقعا همه اینا براش تبدیل به سگ میشه و به قول معروف خودش رو از درون و بیرون میدرونه. فقط همین رو میخواستم خدمتتون و خدمت بینندگان عزیز شیر کنم و خیلی ممنونم استاد از زحماتتون.
خواهش میکنم، اختیار دارین، خواهش
به همه میکنید.
خیلی ممنونم. شما شاید خودتونم که پزشک هستین و این هم تجربه دارین، خودتون هم دیده باشین از این جور، حالا اسمشو نذاریم مریض، ولی خب رنجیده هستند از یه رویدادی در گذشته، مخصوصا اگر این اسمش مثلا میگن تجاوز جنسی. حالا من نمیدونم طیف وسیعی هم داره مثلا یعنی چی، کاری نداریم. ولی اون چیزی که بعد در 25 سال گذشته خب اینجور آدم ها با من تماس بوده، من پزشک نیستم، نباید من مشغول تراپی بشم مثلا، ولی یه پیشنهادهایی میکنم، ابیات مولانا رو میفرستم، میگم این برنامه رو گوش کن و اینا. این آدم ها بعضی هاشون درست مثل مریض دوم شما شمشیر از رو بستن و فکر میکنن که اگه عصبانی باشند و خیلی چینه به دل داشته باشن از اون آدم، متاسفانه و هزار متاسفانه بعضی موقع ها این متجاوز ها یکی از اعضای خانواده هستند، حالا ممکنه یا دور نزدیک، و این کار درست نیست. من فکر کنم شما هم تایید میکنین که خشمگین شدن از یک کسی که ممکنه گاهگاهی آدم توی خانواده میبینه و بعد خانواده های ایرانی هم که معمولا این چیزا بالا نمیاد، اصلا مثلا اگه دختر باشه به کسی نمیگه یا به پدر مادرش نمیگن و این تو میمونه و وقتی میمونه اون تو خشم و اینا، فرد اولا مریض میکنه از بین میبره، ثانیا در رفتارهاش تأثیر زیادی داره. شما اگر از یه مرد به عنوان یه خانم از یه مرد بسیار خشمگین باشید و چینه داشته باشین، این چینه در واقع من فکر کنم در هر رابطه میریزه این انرژی منفی، مخصوصا که اگر با یه مرد بخوای نزدیک بشی و اینا به عنوان همسرت، این اثر خواهد گذاشت. میگیم آقا خانم یا آقا حالا هر اینا رو ببخشید، شما طبق این فرمول هایی که مولانا به ما داده، شما این بیت ها رو بخونید برای آزادی خودتون، برای آینده خودتون، خوشبختی خودتون. شما حالا اسمش همونم بخششه، حالا بخشش هم اصطلاح غلطی است، برای اینکه همه موقعی که ما رنجیدیم یه اتفاقی میفته، علل اصول از نظر جسمی یه نوع بازیه، باید شما اصلا اینو فضا گشایی کنین، رها کنین بره، برای آینده نمونه. ولی خب بچه بودین، جوان بودین، این موضوع رو متوجه نشدین، الان این کارو بکنید. درسته الان شما بین زمین تا آسمان، بین مریض اول و مریض دوم شما فرق هست. مریض دوم شما داره هنوز خودشو نابود میکنه. مریض اول شما احتمالش میتونه شاید شفا پیدا، اینا رو شما میدونید، ولی شاید عمرش طولانی تر بشه. بله بفرمایید.
دقیقاً اصلا همین چه مریض اول من یه آقایی بودن که سرطان پانکراس داره ایشون و سرطان پانکراس خیلی اینویزی هم از متاستاز هم داده، ولی یک سال پیش برشون تشخیص داده بود که یعنی من با دخترشون هم صحبت میکردم، گفتم که با اونکولوژیستی که ما اینجا داریم صحبت کنیم یا میخواییم با اون که توی هاپکینز خودشون فالوآپ میکنن. گفتن نه ما اینشون رو یک سال پیش دیدیم باشون فالوآپ میکنیم. یعنی در اصلا این قبول و این پذیرش رو هم از جانب مریض و هم از جانب خانواده کاملا ایشون مشاهده کرد و حالا من یعنی میشه گفتش که این مریض واقعا در صلح هستش با خودش، هرچند براش بدترین چیز اتفاق افتاده، سرطان پانکراس اتفاق افتاده که یکی از این بیزیفترین سرطان هست، ولی در صلح هستش، پذیرفته. یعنی در این لحظه که فقط برای ما اینجوری که از شما یاد گرفتیم فقط خواهد. این لحظه مهمه، چون لحظه دیگه معلوم نیست مثلا کسی باشه یا نباشه. در این لحظه شاد و اصلا یعنی به من گفت دکتر you're full of good news، یعنی با یک لحظه به من گفتش اینو که اصلا یه آدمی که در باغ گلستان باشه مثلا این حرف رو میزنه. بعد ولی مریض دوم همونجوری که داشت مثلا صحبت میکرد از این که درمان حالا respiratory therapyش تراپی تنفسیش نیم ساعت جلو عقب شده بود، یعنی انقدر داشت دوباره تنفس خودش رو بالا می‌برد که من شوهرشم بهش گفت آقا خانم یه قرار آروم باش. منم بهش گفتم مثلا شما الان این همه عوارضی که به خاطر این دارو پیدا کردی باز این عصبانیتی که داری باعث میشه دوباره این استرویدی که من دارید بهت میدیم که این التهاب رو کمتر کنیم دارید دو خطو بازم داره برای خودت التهاب رو به وجود میاری. و از این طرف هم اصلا شما فرمودین من خیلی مریض های چون من وقتی که توی ایران تبابت میکردم چند سال توی پزشکی قانونی هم بودم و خیلی از مریض هایی بودن که با همین مشکلی که شما فرمودین اومده بودن و بچه های رو خب من میدونیم واقعا اینا خیلی اینوسنت و اصلا این واقعه چیزی نبوده که دست خودشون باشه که مثلا تصمیم بگیرن که وارد این رابطه بشن، یعنی یه جوری بهشون تحمیل شده تا یه شرایطی تحت اون قرار گرفتن. ولی خب همونطور که شما میفرمایید چیزی که من خودم از شما یاد گرفتم اینه که اینهای همه ظاهر هسته، یعنی چیزهای ثانویه هستش، بدن ما، روابط ما. اینکه شما میفرمایید که نگین کسی شوهرتون یا مثلا همسرتون به شما خیانت کرده، شما تمرکزتون رو خودتون باشه، هر کسی هر کار میخواد بکنه بکنه. و واقعا به نظر من این یک حرف شما رو اگر ما درست اجرا بکنیم کل اختلافات خانوادگی بین زن و شوهر رو که خیلی هاشون کل همین محور دو اصلا از بین خواهد رفت.
بله بله بله. آقای دکتر فرشید خیلی ممنون، اگر صحبت دیگه ای نداریم با تون خداحافظی کنم. خیلی عالی، خیلی مفید، ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ. بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خیلی ممنون، خواهش میکنم. بفرمایید اسمتون رو بفرمایید.
سایدا هستم از اندیشه.
بله بفرمایید. سایدا درسته؟
بله
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
میخواستم با اجازتون غزل 103 رو براتون بخونم.
چند سالتونه؟
9 سال.
آفرین بفرمایید.
دلو جان را در این حضرت به پالا، چو صافی شد رود صافی به بالا. اگر خواهی که زاب صاف نوشی، لب خود را به هر دردی میالا. از این سیلاب درد او پاک ماند، چه جانباز است و چست و بی‌مبالا. نپرد عقل جزی زین عقیله، چون نبود عقل کل بر جز لالا. نلرزد دست وقت زرش مردن، چو بازرگان بداند قدر کالا. چه گرگین است و گرخار است این هرس، کسی خود را بر این گرگین ممالا. چو شد ناسور بر گرگین چنینگر، تلی سازش به ذکر حق تعالی. اگر خواهی که این در باز گردد، سوی این در روان و بیملالا. رها کن صدر و ناموس و تکبر، میان جام بجو صدر معلا. کلاه رفعت و تاج سلیمان، به هر کلکی رسد هاشا حکلا. خموش کردم سخن کوتاه خوشتر، که این ساعت نمی گنجد علالا. جواب آن غزل که گفت شاعر، بقایی شا لیس هم ارتحالا.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین. در ضمن اون واژه رو اگر گرگین بخونید بهتره، گرگین.
چشم.
خیلی ممنون، آفرین آفرین. یه چی از اون بیت ها رو دوباره بخونید، اونایی که توش گرگین داره.
چه گرگین است، گرگین است و گرخار است این هست، کسی خود را بر این گرگین ممال.
آفرین بر شما، عالی عالی. خب
میخواستم معنیشم بخونم.
بله بله بفرمایید، خواهش مونم.
ما باید دل و جان خودمان را در این زندگی پالایش بدهیم و صاف شویم، پس معلوم می شود که صاف نیستیم. خالصی و ناخالصی ما با هم است، مانند میوه که آبش را می گیریم و آب آن از توری رد می شود. ناصافی می ماند که همان توفاله میوه است. مولانا به آن میگوید درد. دردها همین مواد ذهنی ما هستند. صاف اصل ما است که همانیده شدیم به فکرها و اجسام که مربوط به این جهان است. پس ما با تکرار ابیات مولانا پالوده می شویم. پس وظیفه خودمان است که روی خود کار کنیم و با ذهن خود را اندازه نگیریم و خود را از چشمنهای ذهنی دور نگه داریم، چون اگر صاف شویم خود به خود بالا می رویم. پس تلاش کنیم جنبش داشته باشیم و عملگرا باشیم. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب کسی دیگه هم می خواست صحبت کنه؟
می خواستم برندم هم بگم.
برندتون هم بگیر.
مرا عهدی با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولی با جانان که جانان جان من باشد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنون.
دیگه کسی؟
استاد خیلی خوشحال شدم با شما حرف زدم. مادرم هم میخواد حرف بزنه.
بله بله بفرمایید، منم همینطور. خدا حافظ.
خدا
سلام استاد نازنین، خدا قوت.
خیلی ممنون، سلام. بله
متشکرم از شما، سپاسگزارم. من سراهی هستم از اندیشه.
بله بله خواهش میکنم، بفرمایید.
متشکرم، خواهش میکنم. یک چند بیت از حضرت مولانا تقدیم وجود نازنین شما میکنم.
خواهش میکنم.
یا مستعان، من ز حق درخواستم که ای مستعان، بر قرائت من حریصم همچو جان. نیستم حافظ مرا نوری بده، در دو دیده وقت خواندن بی گره. باز دو دیده ام را آن زمان، که بگیرم مصحف و خوانم عیان. آمد از حضرت ندا که ای مرد کار، ای به هر رنجی به ما امیدوار. حسن زن است و امیدی خوش تو را، که تو را گوید به هر دم برترا. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یاد مصحفها قرائت بایدت. من در آن دم وادهم چشم تو را، تا فرو خوانی معظم جوهرا. ای بهترین شنونده، من مشتاق به خواندن قرآن درونم هستم. به چشمانم نوری عطا کن، بدون هیچ اشکالی و ایرادی بخوانم. چشمان عدم بین مرا به من بازگردان. خطابی از جانب خداوند بر هر انسانی که مشتاق است می آید و می گوید تو که در چالش و هر لحظه در فضاگشایی می کنی، امیدواری و حسن ظنی وجود دارد در تو که امتداد خدا هستی. رحمت ما شامل حال توست، از هر گونه شک و تردیدی دوری کن. لحظه به لحظه بلند شو و به سوی من بیا. هر چیز بیرونی بازی و شوخی است و من در آن لحظه چشمانت را پس می دهم تا جوهر معظم که جنس اصلی من است را در خود و در دیگران ببینی. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. آن خدا را می رسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان. خراب کننده زندگی خود خود ما هستیم و منهای ذهنی اطراف. پایان دادن به ناله و شکایت و عدم رضایت و مقاومت، با فضاگشایی و پذیرش پیشرفت کردن در مسیر، لذت و سون و شادی و خلاق شدن برای ترازو و آینه شدن. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. ترازو توانایی سنجش ما است، فضابندی و انقباض در واقع کم کردن ترازو و در ما قبل آینه شدن است. جهان هستی و زندگی فقط یک چیز بلد است و آن هم بلع است. با کم و زیاد کردن این دو خداوند سنجش خودش را با قانون اختیار در ما قرار می دهد. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. با قرین شدن با بزرگان می توان این ترازو را با گرفتن دانش از آنها راست کرد. در خود حاضر باشیم و هر لحظه تا زندگی به فکر عمل ما بریزد برای آینه شدن. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را. ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. سپاسگزارم استاد جان.
خیلی خیلی خوب، آفرین. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما استاد. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، استرالیا تماس.
بله لیلا خانم، یک کمی بلندتر میتونید صحبت کنید؟
چشم افتاد، ببخشید اینجا یکم خواب است.
بله بله، خواهش میکنم.
با اجازتون، سرمشق تمام دفترهایم و هر روزم این جمله حضرت بایزید است. روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم و سخنی به از بی سخنی نشنیدم. ساکن سرای سکوت شدم و صدری صابری در پوشیدم. حدا که در برابر اتفاق این لحظه من ذهنی فشار آورد که تو هم حرفی بزن، جوابی بده، یا راجع به اتفاقات به فکر فرو برو. اما خلاف آن را کردم و زبان و ذهنم خاموش ماند. شیرینی فضای گشوده را چشیدم و هر بار که من ذهنی پیروز شد و سکوت را شکستم، مولانا فرمود گفتی که خاموش کنم، نکردی. میخندد عشق بر ثباتت. سرای سکوت سرای خداوند است و کسی که خاموش نباشد و دائم با من ذهنی حرف بزند، پشت در این خانه میماند. ماهی ترک زبان کرد که گفته است به نطق زبان را که تو حلقه برون داری. باید ترک این زبان من ذهنی کنی تا در خانه خداوند باز شود و فضای گشوده را تجربه کنیم. حقیقتا در این سیر و سلوک روشن‌تر از خاموشی چراغی ندیدم، چه در وفا چه در جفا. اگر می پرسیم چرا خداوند نمی آید، او هر لحظه می آید، با لباس یا کلاه یک رابطه، یک تلفن، یک پرسش، همکار، پول، خانواده، یک مهمانی یا یک تصادف می آید تا ما را با خود به سرایش ببرد و فضای گشوده را تجربه کنیم، تا دیگر به سمت جهت ها نرویم و ثبات زندگی را پیدا کنیم. اما ما صبر و خاموشی نداریم و او خودش را از ما می پوشاند. از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت. گفتی که خاموش کنم، نکردی. می خندد عشق بر ثباتت. پس می بینیم که او هر لحظه می آید تا سالک خاموشی را بیاموزد، تا آینه شود. اما یا ما خاموش میمانیم تا او چادرش را کنار بزند، یا باز این زبان و ذهن ما به کار میفتد و باز این مهمان میرود. مهمانی که به ظاهر مهمان است اما در اصل او صاحب خانه اصلی ماست و میخواهد ما را به خانه راه دهد. سالک آموخته دائم سکوت و فضاگشایی را تمرین کند. او آموخته زبان من ذهنی خروب است، مسجد وجود من را آتش میزند و درد بی درمان میسازد تا سالها از آن رنج ببریم. ای زبان تو بسیانی مرمرا، چون توی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. خدایت و خرابی هر انسان در زیر زبانش پنهان است. اگر خاموش بمانیم از بسیاری منهای ذهنی آسیب نخواهیم دید و آسیب نخواهیم زد و فضا باز می شود. آدمی مخفیش در زیر زبان، این زبان پرده است در درگاه جان. زبان ما پرده است در جان اصلی ما. مولانا می فرماید هیچ مگو تا ببینی فضا خود به خود باز می شود و زنده شدن را تجربه می کنی. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود. هیچ مگو و کف نکن سر مگوشای دیگ را. نیک به جوش و صبر کن زن که همین پزانمد. زندگی میگوید ای کسی که دائم میگویی خدایا کجایی؟ این منم که با اتفاقات دیگه وجودت را میجوشانم و خرابی هایت، توقع، ترس، حسادت، مقایسه و قضاوت را در تو بالا میآورم تا شناسایی کنی و آنها را بیاندازی. اما تو خاموش نمیشوی چون میدانی. پس چون تو میگویی چه گویم من تو را؟ حضرت مولانا میفرماید زمانی که زندگی با اتفاق میآید و آن همای سعادت بر سرت می نشیند، هرچه از تلخ و شیرین شنیدی خاموش بمان، فضا را باز کن، زندگی در حال پختن توست. در نیاری زد ببندی سرفه را، تا نباید که بپرد آن هما. بر کسد شیرین بگوید یا ترش، بر لب انگشتی نهی یعنی خموش. حیرت آن مرغ است خاموشت کند، بر نهد سردیگ و پرجوشت کند. مانع تبدیل ما خاموشی و سوالهای ذهنی ماست. ما زمان ذهنی میپرسیم که زندگی کو؟ گفتن آن کو حجابت میشود، آفتاب آفتابت میشود، آفتابش میشود. هرچه گویی ایدن هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان. حضرت مولانا و بایزید خاموش ناطق بودند و ساکن سرای سکوت و صدره ایشان یعنی بالا پوش حضورشان صبر بود و نتیجه خاموشی صبر آنها گنج بی پایانیست از فضای بی نهایت گشوده آنها که همه ما هرک از آن بهره می ذره ای هم نبرده ایم و حیران مانده ایم. یک نفسی خاموش کن، در خاموشی خروش کن، وقت سخن تو خاموشی، در خاموشی تو ناطقی.
خیلی خیلی زیبا لیلا خانم، شما اینو یه ویدیو بکنید متنش هم بفرستیم پست کنیم لطفا. خیلی زحمت کشیدین. آفرین آفرین.
خواهش میکنم از شما، هرچی هست از شما
دارید. خواهش میکنم. ممنونم. خدا حافظ شما. خدا
نگهدار. خدا.
بله بفرمایید.
الو.
بله سلام بفرمایید.
سلام استاد جان، خسته نباشید. خدا قوت.
ممنونم.
من فریبا هستم از کرمانشاه تماس میگیرم استاد.
فریبا خانم
آماده کردم با اجازتون به اشتراک بگذارم.
بفرمایید خواهش میکنم.
نفس بگیرم.
نفس نفس بگیرید.
میشدی بفرمایید.
نه 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 میگم نفس عمیق بکشی.
می شدی غافل ز اسرار قضا، زخم خوردی از سلحدار قضا. مولانا در این بیت می فرماید داشتی زندگی را با من ذهنی و عقل جزئی طی می کردی و با چیزهایی که در ذهنت مهم و ارزشمند بودن همانیده بودی و احساس دانایی می کردی و مرکز قدیم و اصلی را فراموش کرده بودی. قرار بوده زمان کوتاهی در ذهن بمانی و از خدا جدا باشی، اما تو این کار را بیش از حد ادامه دادی و در مرکزت به جای خدا عشق چیزها را داشتی و از آنها زندگی می گرفتی. بنابراین از دست قضا زخم خوردی تا بگوید دیگر بس است و همانیدگی ها را از مرکزت بردار و اجازه بده تا مرکز عدم در تو نمایان شود. میگوید زخم خوردی از سلاحدار قضا. در این مصرع زندگی به تیراندازی تشبیه شده که همانیدگی ها را می زند و ما را بیمراد می کند تا ما را از خواب ذهن بیدار کند. تمام زخم هایی که از زندگی می خوریم به خاطر ادامه دادن به من ذهنی است. من ذهنی فکر می کند او بیشتر از خدا می داند، در صورتی که عقل من ذهنی معکوس بین، خرابکار و ضرر زننده است. اما با فریب ذهن به قضاوت و سبب سازی های نادرست می رویم و مسئولیت خراب کردن زندگی ما را به عهده نمی گیریم و می گوییم دیگران باعث شدن به من ضرر بخورد. در ذهن فکر می کنیم دشمن ما در بیرون است، اما زندگی با تیر قضا می خواهد به ما بفهماند که خراب کننده زندگی و کارها خودت هستی. تو داشتی غلط فکر می کردی. من تو را بیمراد کردم تا متوجه شوی هیچ چیز این جهان پایدار نیست و تو نباید دلبسته شوی، چون روزی با تیر قضا از تو جدا می گردد. تو باید از اسرار قضا غافل نمانی. سر قضا میگه فرم لحظه بهتر از خود لحظه نیست که تو به آن چسبیدی. میگه به من نگر، نه به همانیدگی های آفل. به من نگر که منم مونس تو اندرگوز، در آن شبی که کنی از خانه و دکان عبور. منم چو عقل و خرد در درون پرده تو، به وقت لذت و شادی و به گاه رنج و فتور. نمیدونم فتور یا فتور آقای شهبازی.
فتور بله خوبه.
بعد یه انشاء کوتاه نوشتم در مورد الگوهایی که باعث انقباض و مانع از فضاگشایی در شخص من هستند و یه ده موردی آوردم که زیاد وقت برنامه گرفته نشه.
بله بله.
خودم آدرس عبیاتم نمیخونم که زیاد وقت گرفته نشه.
بفرمایید.
ستیزه و مقاومت در برابر اتفاق لحظه. من ذهنی من با اتفاق لحظه کار دارد و آن را با دید سببین خود قضاوت و خوب و بد میکند و چون پندار کمال دارد میداند چی برایش خوب و چی بد است. بنابراین در برابر چالش هایی که فرصتی برای بیداری است دست به گله و شکایت و مقاومت میزند و به درد و انقباض و فضابندی میافتد. چون آب باش و بیگره از زخم دندان ها بگه، تا من گره دارم یقین میکوبی و میسایم. تنها شدم راکت شدم، بسردم و جامد شدم، تا زیر دندان بلا چون برف و یخ میخوایم. دو، تعجیل و شتاب برای انجام دادن خواسته های من ذهنی بدون تعلل و تأمل و حزم. وین تعلل بهر ترکش دافع صد علت است، چون بشد علت ز تو پس نقل منزل منزل است. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حزم سوء زن گفته از آن رسول، هر قدم را دام میدان ای فجول. سه، گذاشتن توجه و تمرکز روی دیگران. این الگو در من به میزانی است که خود را مسئول کیفیت هوشیاری دیگران میدانم و هر وقت بعد درد و رنج را در دیگران میبینم شروع به همرسانی و دانشمند کردن او میکنم و راه کردن او از درد و رنج را وظیفه خود میدانم. دیدارا به دیگران نوحگری، مدتی بنشین و بر خود میگری. مرده خود را رها کرده از او، مرده بیگانه را جوید رفو. تا کنی مرغی را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. چهار، طلب من برای زنده شدن و کار به روی خود حقیقی نیست. هنوز دنبال حل مسائل ذهنی و خوب کردن حال من ذهنی هستم. هنوز دنبال اتفاقات خوشایند ذهن هستم. هنوز در پی زندگی مصنوعی و غذاهای این جهانی میروم. هنوز کار به روی خود را برای تبدیل اولویت اصلی و متعهدانه زندگی خود قرار ندادم. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. پس میم مطلوب کلی تو من، جز و مقصودم تو را اندر زمان. آن که او گاهی خوش و گه ناخوش است، یک زمانی آب و یک دم آتش است. پنج، وقت کشی و رفتن به دنبال وسوسه ها و تحریکات ذهنی. چرا از اندیشه ای بیچاره گشتی؟ فرو رفتی و خود غمخواره گشتی؟ تو را من پاره پاره جمع کردم، چرا از وسوسه صد پاره گشتی؟ شش، بسنده کردن به دانستن و ذخیره دانش مولانا و دانش معنوی در انبار ذهن و استفاده از آن برای حبرسانی کردن دیگران. درگری و درچهی ای قلطبان، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حبس چار و پنج و شش، نفجایی دیگران را هم بکش. چو علم آموختی رو در عمل آر، که تا یابی به نزد حضرتش بار. چو علمت هست جانا در عمل کوش، که تا پندت بود چون حلقه در گوش. هفت، الگوی مقایسه. در من میل مقایسه با دیگران برای غذا دادن به حس نقص و کمبود زیاد است. من ذهنی من دائم خود را با دیگران مقایسه می کند و روی نقاط مثبت دیگران تمرکز می کند تا حس حقارت، نادانی، ناکافی بودن، ظاهربینی و ناتوانی خود را تقویت کند و به درد و انقباض بیفتد و من را از فضای خرد، خلاقیت، قدرت، هدایت و حس امنیت دور کند. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. لنگلوک و خفت شکل و بیعدد، سوی او می ریش و او را می طلب. هشت، تعهد، تمرکز و تمرین کافی برای حس و تکرار ابیات زنده کننده مولانا را ندارم. ذهن را خاموش نمی کنم و به یاوه‌گویی های من ذهنی گوش می کنم. آشنایی گیر شبها تا به روز با چنین استارهای دیوسوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفلنداز قلعه آسمان. نو عوضی بین هستم و می خواهم با عقل مخرب خودم زندگیم را اداره کنم. توکل.
بله، قطع شد. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خسته نباشی. فرشاد هستم از خوزستان.
بله آقای فرشاد، خوبین شما؟
سلامت باشی، زنده باشید.
بفرمایید.
آقای شهبازی، دستتون در نکنه بابت برنامه 1027 و 1028، خیلی عالی بود. هم در رابطه با الگویی که مانع فضاگوشایی میشه، حالا من چند تا نوشتم با اجازتون.
بفرمایید.
رو متن نیست همینطوری. یکی اولی که شک داشتن در این که هیچی زندگی نداره، یعنی این که حس این که من نکنه چیزی از دست دادم، بقیه دارن میبرن، من عقب افتادم، نکنه بقیه دارن زندگی میکنن، من زندگی نمیکنم، باعث یه فشار و باعث میشه همیشه یه فشار، یه مقاومتی باشه. مولانا هم داره که خود ندارم هیچ، بسازد مرا که ز وهم دارم از این صد انا. دفتر ششم 23-34 در که این بیت فشار، یه فشاری رو از دوست آدم بر میداره که من چیزی از دست ندادم، عقب نیستم. دوم، شک داشتم در این که من راهی جز انداختن همانیدگی ندارم. تو خوشم بیاد سن نیاد، اگه همانیدگی رو نجه دارم با درد و تلخی زندگی خواهم کرد و حال من خوب نمیشه، امکان نداره. اطمینان از این که راهی ندارم و تنها راه همینه باعث جدیت در کار و تعهد در این کار میشه. هیچ گل دیدی که خندد در جهان، کونش و جریانده از خار قضا. هیچ بختی در جهان رونق گرفت، کونه شد محبوس و بیمار قضا. دیوان شمس غزل 178. کلن غزل 178 برنامه 1027 همینو به ما میگه که ما رای نداریم، یعنی کسی نیست که بخواد همانیدگی رو نجه داره، بعد بخواد بره قایم بشه، بخواد زرنج بازی در بیاره، بخواد زندگی خوبی داشته باشه، اصلا امکان نداره، چنین چیزی نیست. مورد سوم، وقت تلفی و شکایت و ناله و ملامت به جایی که بخوای دنبال راه حل باشی و بگی، یعنی به قولن ای که بگی خود چه فایده داره من همشه ناله میکنم و هی بخوام مشکلات رو بیان کنم و بگم من ایطورم و اوطورم و گذشته ایطوری شده، چه فایده داره؟ وقت اندکه، فرصت داره از دست میره. به جایی این که من هی بپرسم راه حل چیه و باید چه چیزی درست کنم، همش میگم شکایت و ناله و ملامت و وقت تلف میشه. مورد بعدی این که کلن مکانیزم و فلسفه ذهن رو بدونم، کلن ذهن چجوریه. و یه مثالی شما زدین در مورد مهندس ساختمان که میخواد یه ساختمانی درست کنه. خب وقتی میخواد بیاد شروع کنه، اولین چیزی که باید بپرسه از خودش اینه که من چی میخوام اصلا، من اصلا دنبال چی هستم. خب باید فکر کنه، اینو بیار رو کاغذ، رو نقشه باید بیاره که من مرحله به مرحله چی میخوام. خب اینا رو با چی انجام میده؟ اینا رو ذهن انجام میده. حالا اگه اینا رو ندونه، شروع کنه به ساختن، گیج میشه، کار با کیفیت نمیشه، کار جلو نمیره، میمونه، گمراه میشه داخل راه. خب این کاربرد ذهنه. حالا اگه به همین بسنده کنه و بگه خب من همین نقشه بهترین نقشه هم ترسیم کنه، تا کار نکنه، دست به عمل نزنه، آیا ساختمون میاد بالا؟ نه، نمیاد بالا. پس ذهن لازمه ولی کافی نیست، ولی حتما هم لازمه. یعنی مشکلی که مثلا ممکنه من داشته باشم اینه که از ذهن استفاده ای که باید واسه اون درست شده استفاده نمی کنم. یعنی کاربردش یه چیزیه که منم از اون کاربرد استفاده نمی کنم، بعد یه اشتباه ازش استفاده می کنم. مثلا داخل مثلا تو این راه هم مثلا ممکنه از یه طرف مثلا بگم ذهن، من نبا اصلا فچ کنم، چرا با فچ کنم اصلا؟ اگه فچ کنم یعنی با من ذهنیه، پس اصلا نبا فچ کنم. از اون طرف هم بگم همه چی با ذهن میخوام زیر ببرم، یعنی همه چی ذهنه. از یه بار از این طرف میفتم، یه بار از اون طرف میفتم. در صورتی که ذهن لازمه ساخته شده واسه یه کاربردی و داخل، یعنی من بدونم من ذهنی چیه، بدونم همانیدگی چیه، کلا چی میخوام، صورت مسئله چی بوده. اگه ندونم گمراه میشم. اولش علم است آنگاه عمل، تا دهد بر بعد مهلت یا عجل. عقل کودک گفت بر کتاب تن، لیچ نتواند به خود آموختن. عقل رنجور آردش سوی طبیب، لیچ نبو در دوا عقلش مصیب. عقل کودک میگه برو کتاب بخون، ولی نمیتونه به خودش یاد بده. ما میتونیم درک کنیم که من ذهنی چیه و مشکل داریم و بیماری داریم، ولی خودش نمیتونه خودش رو درمان کنه. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین آقای فرشاد، خوشحال شدیم که اومدین پیغام دادین، عالی بود. خداحافظی میکنم با تو.
ممنون، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
قبلت من دارم مرتضا هستم استاد، از کانادا مزارتون میشن.
بله آقا مرتضا، شما خوبین؟
قبلت من دارم استاد، شما خوب هستین؟
بله بله خوب.
شنیدن صدای نازنینتون از پشت تلفن بودیم همیشه.
شما لطف دارین، خواهش میکنم. بفرمایید.
ارزم به حضورتون استاد، من یه در ادامه اون انشایی که در واقع براتون دفعه قبل خوندم، یه 5 مورد من اشاره کردم. بعد من تو جلسه‌ای که ازت علی داشتیم با تماس تلفنی، یه نکته رو شما اشاره کردین راجع به این تفکیک بحثی که در واقع محتوا و اون الگوها رو در نظر بگیریم. من باعث شد که مقدار نگاه کردم و خواستم اینو به صورت اجمالی یادآوری بکنم، فقط حالا ببینم اگه درست بود شما تایید بفرمایید. یکی بودش که من خواهش کنم بس 5 مورد که بود، یکیش بود که با اون عدم تکرار ابیات بهش اشاره کردم، که خب این الگو نیستش، بلکه میتونه جزء الگوی پندار کمال قرار بگیره و خودش محتوای عدم تکرار موجب اثر ماندن در ذهن و اینو در پی داشته باشه. دوم که اثر قرین بد نوشته بودم که خود قرین و همنشینی میتونه الگو باشه و قرین بد میتونه محتوای اون باشه، که اثرش هم باز مثل فلج شدن در ذهن و ماندن در ذهن ایناست. بعدش معاشرت با من ذهنی خودم نوشته بودم که خب اینم خودش باز محتواه که میتونه باز در همین الگو قرین قرار بگیره. چهارمیش هم فضای مجازی بود که باز اینم الگو نیستش و اینم باز میتونه تو همون الگو قرین قرار بگیره. آخریش هم زمان خریدن بود، یا امروز و فردا کردن و کاهلی و تعلل، که باز اینم محتواه و میتونه باز در الگوی مثلا تفریح قرار بگیره یا تبدیل به تفریح ناسالم شدن که اثر افسردگی و مخفون شدن رو در بر داشته باشه. حالا یه دو سه مورد من امروز مزاحم میشم خدمتتون تقدیم میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش کنم. اول الگوی نقش پذیری در من ذهنی، قبلا در موقعیت های مختلف من در واقع نقشی آماده در جیبم داشتم که بلا فاصله به صورتم میزدم و تغییر هویت میدادم و آثار اونم بسته به نوع نقش متغیر بود. البته مهم اینه که نگذاشته بود من کار اصلیمو انجام بدم که همون کار کردن روی خودم باشه و اکنون با نسخه مولانا بعد روی خودم کار کردم و نتیجهش رو دیدم. پس بنه بر جای هر دم را عوض، تازه وز شد بختره یاوی قرار. دفتر سوم بیت 127. یعنی به جای اینکه هر لحظه به دنبال ساختن من ذهنی و ترمیم آن باشم، شروع به خراب کردن آن بکنم و هر لحظه را با خدا معامله بکنم، یعنی من ذهنی رو بدم و در عوض خودش جایگزین بکنم. دوم، الگوی عدم تعهد. همواره در طول هفته این اتفاق برایم تکرار می شد که با پایان هر برنامه گنج حضور با شور و شوق تصمیم می گرفتم که مثل اکثر عزیزانی که موفق شدن سد کاهلی رو پشت سر بگذارن، شروع به نوشتن ابیات مهم و شناسایی ترکیب و ترتیب ابیات می کردم. ولی متاسفانه از روز دوم سوم با شیبی تون به جایگاه انفعالی خودم برمی گشتم و کار را انقدر ناتمام رها می کردم، یعنی تکرار رو انجام نمی دادم، تا که باز به سراغ راهنمای استاد نازنین رفتم و با انتخاب ابیاتی که قبلا به دل و جانم نشسته بود شروع به کار خودم کردم و نتیجه معجزه‌آسای اون رو یافتم. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان آفرید. دفتر دوم بیت 684. یعنی مهم این است که چطور کار رو ادامه بدهیم و نایستیم. کاروان رفت و تو غافل خفته ای، در زیانی در زیانی در زیان. غزل 20-21. الگوی بعدی همانیدن با لذت‌های آنی و زودگذر. من به صورت وحشتناکی با دانه‌های شهوتی مثل پرخوری و سکس همانیده بودم، به طوری که بیشتر افکارم و اوقاتم با محوریت آنها سپری می‌شد و حتی در حین تکرار ابیات نیز و کار خودم نیز از چنگال بی‌رحمش در امان نبودم. ولی با توکل به خدا و لطف او توانستم سبک زندگی یا لایف استایل خودم رو تغییر بدم. ترک شهوت ها و لذت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. دفتر دوم 1272. به اتفاق همسرم در یک دوره تغییر از همه چیز خاری به سالم خاری و سپس به خام خاری و اکنون به میوه خاری تغییر سبک داده ایم و ثمره آن به غیر از احساس شعف و سبکی و سلامت دستاوردهای بسیاری برای من داشته، من جمله این که زمان زیادی برای من آزاد شده که به جای خرید وقت صرف کردن برای خرید و تهیه غذا و شستشوی ظروف و غیره، آن زمان رو برای مطالعه، ورزش، طبیعتگردی و غیره صرف میکنیم و اکنون حتی روزهای زیادی رو میتونیم بدون خوردن عرض کردم، حتی بدون خوردن و صرفا با نوشیدن آب بگذرونم و این نعمتی بزرگه که شکر کردن آن تا به هشت نمیتونم از پسش بر بیام و همانیدگی های سختی چون شهوت رو که مثل یه قول میمونه رو تونستم با کمک پروردگارم به زانو در بیارم. حق قدم بر وی نهد از لامکان، آنگه او ساکن شود از کنفکان. دفتر اول بیت 13-81. اصلا به دلیل زیر وقت و اینکه زمان تنگ به دوستانم میخوام برسه، فقط با این ابیات طلایی که از بیت 44-62 دفتر سوم هستش که از اتالیم تاکید زیادی فرمودید به عنوان الگو داشتن اینها برای کل مسیر زندگی، من ختم میکنم با اجازتون.
خواهش میکنم.
از ها و قصد ها در ماجرا، گاه گاهی راست می آید تو را، تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. ور به کلی بی مرادت داشتی، دل شدی نامید عمل کی کاشتی، ور نکاریدی عمل از اوریش، کی شدی پیدا برو مکهوریش. عاشقان از بی مرادی های خیش، با خبر گشتن از مولای خیش، بی مرادی شد قلابوز بهش، خفت الجنه شنو ای خوش سرش، که مرادات از همه اشکست پاس، پس کسی باشد که کام او رواست، پس شدن اشکستش آن صادقان، لیکو خود آن شکست عاشقان. عاقلان اشکستش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار، عاقلانش بندگان بندی هن، عاشقانش شکری و قندی هن. اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیا تو هن بهار بیدلان.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، سلام برسونید با خواهش میکنم، خدا حافظ
شما.
گنج حضور
خدمت شما عرض کنم که اطلاعات بانکی و روش‌های اجرای قانون جبران رو روی صفحه من میذارم هر هفته، تا شما فرصت اینو پیدا کنید که قانون جبران رو رعایت کنید. هم جبران مالی، یعنی هر ماه یه مبلغی رو کنار بذارین به این برنامه پرداخت کنید، که البته میدونید همه این درآمدها صرف خود شما میشه. و قانون جبران معنوی، شما به کل برنامه باید توجه کنید. برخی از شما یه قسمتی از برنامه رو میبینه و بقیه رو نمیبینند، و لطف کنید که به کل برنامه از اول تا آخر نگاه کنید و چندین بار نگاه کنید، یادداشت بردارید، یادداشت‌های خودتون رو بخونید، ابیاتی که به دلتون میشینه اینا رو یادداشت کنید بخونید. باید زحمت بکشید. اگر شما برنامه رو نگاه کنید و با عقل من ذهنی خودتون عمل کنید، موفق نخواهید شد، ناامید خواهید شد. یه جایی این ادامه کار رو متوقف خواهید کرد. گفتیم انشاء بنویسید و در اونجا بنویسید که چه الگوهایی در شما فعال میشه تا منقبض میشین. خیلی ها نوشتند و میخونند و مفیده، حتی اقل لیست میکنند، شما میبینین که این الگوها در همه ما مشترکه. همه ما به گذشته میریم، همه ما توقع داریم از دیگران، همه ما مقاومت میکنیم، همه ما قضاوت میکنیم، همه ما پندار کمال داریم. از چند نفر پرسیدم این عوارضی که یا علائم بیماری کاتب به وحی چی بوده، چند تا جواب دادن. شما بریم برنامه 1028 رو همه رو گوش کنید، خودتونم مطالعه کنید، تحقیق کنید، ببینید که شما چه الگوهای انقباض دارین، چه جوری زندگی خودتون رو خراب میکنید. اگر به این برنامه گوش کنید و با عقل من ذهنیتون گوش کنید، هی رد کنید این به درد نمیخوره، این خوب نیست، این غلطه، این یکی درسته، موفق نخواهید شد. در این راه موفق نخواهید شد. موفقیت های جهان بیرون مثل کسب مال و ثروت دلیل بر موفقیت در کار معنوی نمیشه، اما این موفقیت ها شما لازم داری، یعنی موفقیت معنوی رو لازم داریم برای زندگی خوب در این جهان و برای عمل به منظوری که آمده این. ما همه اومده ایم به این جهان که قبل از مردن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم. اگر شما به این توجه ندارین، بی‌توجهی به این منظور اومدن، تمام زندگی شما رو خراب خواهد کرد. شما به عنوان من ذهنی خروب میشین، زندگیتون رو خراب میکنین. قانون جبران مادی را اگر انجام ندین، گرچه من هیچ انتظاری از شما ندارم، شما خودتون موفق نخواهید شد. قانون جبران برای شماست، در درون شماست، برای پیشرفت شماست. به این ترتیب یاد میگیرین که در تمام جنبه های زندگیتون در این جهان قانون جبران رو انجام بدید. این قانون جبران کائناتی است، یعنی یونیورسال هست، فقط برای زمین نیست. یک قانونی است که در همه جا برقراره، در زندگی شخصی شما، برای شما برقراره، نمیتونید زیر پا بذارید. قانون جبران رو یاد بگیرین، رعایت کنید تا موفق بشید. یکی از دلایل عدم موفقیت انسان‌ها عدم توجه به قانون جبرانه. شما خیلی هم ساده است، یه چیزی میگیریم باید یه چیزی بدید. بعضی ها که به زرنگی من ذهنی مجهز هستن فکر میکنن فقط میتونن بگیرن دیگه ندن. این امکان نداره، آخر سر به ضرر شما تمام میشه در هر جنبه‌ای از زندگیتون. اگر جوان هستی مثلا 14-15 سالتونه، باید ببینید که خانواده چی به شما میده، پدر مادرتون چی به شما میده، جبران کنید. اگر پدر هستین باید جبران کنید، چون بچه دارین، نمیدونم کار میکنید، هی باید جبران کنید. در این راه هم جبران کنید. جبران این کار شناخت الگوهای منقبض کننده و رها شدن از شر اونهاست. اگر شما در ذهن زندانی بشید، دوچار جبر بشید، موفق نخواهید شد. و اشکال کار اینه که اگر شما با عقل من ذهنی عمل کنید موفق نشید، ناامید میشین و دیگه نمیتونید. ناامید نباید بشین، به جای ناامیدی باید به اشکال استفاده از این برنامه بپردازین. چه من در کجاها اشتباه میکنم، به این برنامه چه جوری یا عمل نمیکنم یا درست اصلا گوش نمیدم. من اکثریت مردم به این برنامه غلط گوش میکنند، همه برنامه رو گوش نمیکنند. یه دفعه 10 تا گوش میکنم، پا میشم میرن یه کاری رو انجام میدم، میام بقیهشو. اینجوری کار نمیکنه. برای همین ما این اپو درست کردیم. شما از اول تا آخر با استفاده از این اپلیکیشن که در سلفون است، همه امکانات ما برای شما به وجود آوردیم. یعنی شما نمیتونید یه چیزی بگید در ارائه این سرویس که ما انجام نداده باشیم. یک دونه نمیتونید پیدا کنید. و این برنامه هم میبینین که مردم زنگ میزنن، این مردم رو خواهش میکنم، یه فکر غلط اینه که شما مردم رو دست کم میگیرید. این مردمی که زنگ میزنن اینا رو اصلا شما دست کم نگیرید. اینا هم آدم های خردمندی هن. اینا محققن، روی خودشون کار کردن. بعضی هاشون 10-15 سال گنج حضور گوش میکنن، خودشون تحقیق میکنن، خودشون مولانا میخونن، خودشون رو درست کردن. شسته و رفته در عرض 5-6 دقیقه به شما یه چیزی کادو میکنن. بگیرین دیگه، از این بهتر چی میشه دیگه؟ آخه شما چرا رو برمیگردونید؟ بگیرید، یاد بگیرید، عمل کنید، زندگی خودتون رو درست کنید. بیشتر از این دیگه نمیشه تاکید کرد. بله، من بقیه اطلاعات حساب را هم میذارم اینجا. مثلا این حساب ما از اروپا است، حساب های مختلف ما در آمریکا هم روی صفحه خواهم گذاشت. برین قانون جبران مادی رو خواهش میکنم رعایت کنید. عرض کردم به خاطر من نیست هستن. شما هیچی به من نمیدید، لزومی هم نداره بدید، منم نمیخوام. برای پیشرفت خودتون که بتونید متحد بشین به این برنامه و به مولانا. تا پول ندین نمیتونید. پول چیزیست که همه باش همانیده شدند. شما بهترین همانیدگی رو باید بدید تا متحد بشید. شما 3 ماه امتحان کنید، 3 ماه قانون جبران مالی رو انجام بدید، خواهید دید که فرق کرد. الان دیگه این اطلاعات نفوذ میکنه، میمونه در شما، در حافظه تون میفته به عمل. 3 ماه امتحان کنید، اگر نشد دیگه نکنید. 3 ماه امتحان کنید هر دو رو، خوب گوش کنید به برنامه، قانون جبران مادی را هم رعایت کنید. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، من سارا هستم از آلمان، خواستم با اجازتون پیغامم رو بخونم اگر صدا.
بله سارا خانم، هم صدا خوبه هم که شما خیلی خوب هستیم. بفرمایید.
شما لطف دارین آقای شهبازی، خیلی ممنون از شما و دوستان عاشق گنج حضور. یه انشا منم نوشتم و همونطور که آقای مرتضی فرمودن تو برنامه 1028 شما در ادامه تلفن یکی از بینندگان این فرق گذاشتن بین الگو و محتوا و ساختار رو و اثر رو، الگو محتوا و اثر رو فرمودین. منم حالا سعی کردم که این برای این اساس این رو بنویسم که الگو چیه، محتواش چیه، اثرش چیه و بعد فلج کردن الگو با چه بیتایی رو این میتونه به من کمک کنه.
آفرین. من یه بار دیگه بگم با اجازهتون، الگو اون قسمتی از فکره که به حرکت مربوطه، که شما فکرتون رو چجوری حرکت میدین. محتوا اون ارزشه. مثلا یکی یه جور خاصی میره دنبال پول، پول محتواست، اون جور خاص فکر کردن. مثلا یکی فکر میکنه پول از همه چیز مهمتره، این الگوه. یا نه اصلا اهمیت نداره، اونم الگوه. ولی محتوا پوله، هر دو راجبه این پول صحبت میکنند. مثالم زدم، گفتم یه کامیون میره که حرکت داره، این مثل الگو میمونه. حالا روی کامیون همه چی میشه گذاشت، یه دفعه سیب زمینی میتونی بذاری، میتونی فرض کنین که تیراهن بذاری، تیراهن، سیب زمینی، چیزهای دیگه، اینا محتواست. محتوا عوض میشه، الگو هم عوض میشه. ولی الگوها حرکت های فکری، چجوری شما فکرتون رو به حرکت در میارین، یک به اصطلاح پترن هستند، یک جور خاصی است که ما به اصطلاح فکر میکنیم. هر دو را میشه عوض کرد، مولانا هر دو را عوض میکنه. بله ببخشید، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای شهبازی، خیلی خیلی ممنون از شما. چه الگوهای محدود کننده و منقبض کننده در من وجود دارد که من را میکشاند به من ذهنی و آنجا فلج میکند و نمیگذارد من به عنوان الست و امتداد خدا که کارش فضا گشایی است منبسط شوم؟ که البته این جمله فرموده شماست آقای شهر. یک، دوست نداشتن خود، ندیدن توانایی ها و امکانات خود، امید نداشتن به توانمندی و زیبایی جوهر و کافی بودن خود، در نتیجه توجه هم می رود به بیرون. محتوا روا نداشتن چیزهای خوب به خود، حس کم ارزش بودن، تمرکز روی بیرون و انسانهای دیگر. آثار مخرب ندیدن و بیان نکردن نیازهای خود، تلاش نکردن و جد و جهد نکردن برای برآورده کردن نیازهای خود، تمرکز روی اینکه دیگران چی می خواهند به جای اینکه من دقیقا چه می خواهم، تقلید از گروه و کسب حس امنیت از این کار، در مقابل خواسته دیگران نمیتوانم راحت نبگویم. فلج کردن الگو. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی، تاج کرم ناست بر فرق سرت، تو قعت ایناک آویزه برد. دائم توجهت را برگردان روی اصل خودت، ببین تو چه میخواهی و دوست داشتن خودت را تمرین کن. دو، تعریف خود بر اساس گذشته دردآلود. الگویی که برای تعریف خودش به گذشته نگاه می کند و خودش را بر اساس آن می سنجد. یعنی خود را با عینک من ذهنی تعریف و محدود کردن و سبب سازی کردن. محتوا نمی توانم چون در گذشته نتوانستم. چون فلان اشتباه را در گذشته کردم پس لایق نیستم. اثر جلوی کوثر را گرفتن، مانع پیشرفت خود شدن، محدود اندیشی، جبران اشتباهات گذشته را به آینده انداختن، در نتیجه سر و صدای ذهن در زمان مجازی و نشنیدن و ندیدن این لحظه و پیغامش و عملی که زندگی اقتضا می کند. جلوی حرف زدن زندگی و تیر انداختن زندگی را گرفتن چون در ذهنم سر و صدا را انداختم. فلج کردن الگو. پیش بینا شد خموشی نفع تو، بهر این آمد خطاب انستو.
چه چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. هست هوشیاری ز یاد مامزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هباست. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. گر به پرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. تجربه محدودیت گذشته را نباید به این لحظه تعمیم بدهم. این لحظه نو است و راه باز است. از گذشته فقط یاد میگیرم، همین. با گذشته خودم را محدود نمی کنم. سه، الگویی که میگوید زندگی و خوشبختی در راحتی است. برای همین تا جایی که میتواند از چالش و سختی و ریسک ذهنی دوری میکند. هر چیزی که آرامشم را به هم میزند بد است. محتوا چسبیدن به هر چیزی که آسان به نظر می رسد و فرار از هر چیزی که سخت به نظر می آید. اثر ضررهای مادی به خودم می زنم. اثر اصلی امین نیامدن پیش اهل راز، چرا که پیر، مولانا و زندگی راحت طلبی من را به چالش می کشند. پس اگر من محدود اندیشی را ادامه می دهم، نمی توانم صادقانه راهنمایی های اهل راز را که میگویند سختی و چالش را قبول کن عمل کنم. من به جای این همان راه کامفورت زون خودم را که به نظرم ساده می آید ادامه می دهم و در محدودیت می مانم. فلج کردن الگو. گر امین آید سوی اهل راز، وارهید از سرکله مانند باز. حل صدر و بدر عالم منشین مخوست امشب، که براق بر در آمد فعضا فرخت فنسب. جوغ جوغ و صفصف از حرص و شتاب، محترز ذاتش گریزان سوی آب. لاجرم ذاتش براوردن سر، اعتبار الاعتبار ای بی خبر. نلرزد دست وقت زرش مردن، چو بازرگان بداند قدر کالا. برعکس الگوی راحت طلبی عمل می کنم. وقتی می گوید نمی خواهم سخت است، یعنی بلند شو و آن کار را انجام بده. چهار، الگوی بدبینی نسبت به زندگی و پیر. اصل عقل من ذهنی خودم است در عمل، با اینکه میدانم این مخرب است. ابیات کوثر را با زبان میخوانم، اما عمل کردم در مسیر زندگی و انتخابهای اساسی روی محدود اندیشی بنا شده. در عمق بدبین هستم به اینکه ذات زندگی نیک است و منظور خوبی با من دارد. الگوی بی‌اعتمادی به همه چیز. اثر، انواع گوناگون ترس ها را به خاطر این بدبینی تجربه می کنم. فلج کردن الگو. کافیم بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم. زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا. هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود، که ستون قوت ماست او یا کسب و کار نانبا. آبیش گردان میکند او نیز چرخی میزند، حق آب را بسته کند او هم نمی جنبد زجا. خوشبینی به ذات هستی، شادی و بازی گرفتن وضعیت ها و اتفاقات بیرون را تمرین می کنم. از طبیعت یاد می گیرم، مثلا توکل یک درخت در زمستان و توکل باغبان. آقای شهبازی، من حالا اینا رو خوندم، وقتم تموم شده، بقیهش رو می فرستم.
نه بخونید سارا خانم، بخونید لطفاً.
با عذرخواهی از بینندگان که طولانی میشه یکم. پنج، الگوی مقایسه. برای سنجیدن خود و نیاز به برتر در آمدن انسانهای دیگر یا جبران برتر در آمدن از انسانهای دیگر یا جبران حس حقارت. محتوا انتقاد از دیگران، دیدن ایرادهای دیگران و میل به بیان ایرادها در برخی روابط انسانی. تعریف خود در اساس ایرادهای دیگران تا بتوانم نتیجه بگیرم که من حداقل از آنها بهترم. فلج کردن الگو.
علت ابلیس انا خیری بوده است و این مرض در نفس هر مخلوق هست. الگوی مقایسه را رها می کنم، زندگی بی نظیر را در هر انسانی جستجو می کنم. شش، الگوی قرض کردن ارزش از بیرون و امید به بیرون، میل و علاقه به کسی شدن، چیزی شدن، به مقامی رسیدن تا بتوانم آن حس بی ارزشی را جبران کنم. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هین برترا. فلج کردن الگو که همین بیت و اینکه از جهان درد و ارزش قرض نمی کنم. هفت، الگوی کنترل، توهم اثرگذار بودن کنترل، کنترل فکرهای خودم و تلاش برای کنترل فکرهای دیگران، میل برای کنترل وضعیت، محتوا زیاد حرف زدن، زیاد فکر کردن، اثر هدر دادن انرژی و خاموش نشدن، جلوی شنیدن پیغام زندگی، سن زندگی و اثرگذاری قضا و کنفکان را با مقاومت گرفتن. فلج کردن الگو، زیرکی به فروش و حیرانی به خر، زیرکی زن است و حیرانی نظر، عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا، گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش، هر جا دیدم کنترل می کنم فورا رها می کنم. و هفت که دوباره برمیگرده به همون مهمترین مورد، تمرکز روی خود، که الگوی نگاه و تمرکز و جستجو و توجه در بیرون، چون خودم رو در حقیقت نشناختم. فلج کردن الگو با این ابیات، جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایند و او غرض، مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش، جوهران باشد که با خود قایم است، آن عرض باشد که فرع او شده است. ای به صورت ذره، کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین، این صورتش بهانه است، او نور آسمان است، بگذر ز نقش و صورت، جانش خوش است، جانش. ادامه تکرار ابیات، گوش دادن به برنامه، خدمت، کار روی خود و ناظر به خود بودن. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی خیلی خوب. خواهش میکنم متن رو بفرستین زودی، ما پست کنیم در تلگرام و در واتساپ، و خب از طریق واتساپ بفرستین لطفا، از طریق تلگرام هم بفرستین، اینا هم یه ویدیو بکنید اگر میتونید، حتما میتونید. بله، خیلی زحمت کشیده بودین. خوبیش این بود که شما علاجش هم گفته بودین.
ان شاء الله که بتونم عمل کنم آقای شهبازی زیر سایه.
آفرین، ان شاء الله. البته عمل رو توجه کنیم دیگه، باید آدم عمل بکنه، نباید من ذهنی آدم رو وادار کنه که من باید به کمال برسم، روزی یه جوری عمل کنم که ایراد نداشته باشه. ما هر چقدر منتظر بشیم عمل کنیم ایراد خواهیم داشت. عمل کامل وجود نداره. پس همه ما باید عمل کنیم. یه مطلب دیگه هم که شما گفتیم من یه جوری تکرار بکنم، توجه کنید که تنها کمکی که به ما میرسه کمکی است که خودمون میکنیم، هیچ کس به ما کمک نمیکنه، درسته؟ و تنها دوستی که ما داریم در جهان خودمون هستیم. اگر شما خودتون رو دوست داشته باشین، امکان داره دیگران هم شما رو دوست داشته باشن. اگر شما خودتون رو دوست نداشته باشین، امکان نداره دیگران شما رو دوست داشته باشن. ولی ما با توجه به این موضوع که ما تنها کمک کننده خودمان هستیم، درسته که ما اطلاعات رو و دانش رو پخش میکنیم، ولی شما این دانش رو باید بگیرین، خودتون به خودتون کمک کنید. تا خودتون به خودتون کمک نکنید موفق نخواهید شد، و تا خودتون رو دوست نداشته باشین، امکان نداره با قرض کردن چیزها از این جهان یا رشوه دادن به این و اون که تو رو خدا منو دوست داشته باشین، من از طریق برهان جمع خودم رو دوست داشته باشم. این من ذهنی است، من ذهنی از خودش متنفره، توجه کنید. حالا شما دست به عمل میزنید، میگه من خودم رو دوست دارم، خیلی خوب، میخوام به خودم کمک کنم. حواستون از روی دیگران بردارین، شروع کنید به این که خب اگه من خودم رو دوست دارم، به خودم میخوام کمک کنم، الان بفهمم نیازهام چی هست. نیازهام چی هست؟ نیازهای واقعی، باید ورزش کنم، غذای خوبی بخورم، چی رو در خودم تغییر بدم، برم کار کنم، مثلا پول در بیارم برای خودم. توجه میکنید، نیازهای خودم، نیازهای خودم. اگر شما نیازهای واقعی خودتون رو تشخیص دادین، میتونید نیازهای دیگران را هم بفهمید. اگر شما نیازهای خودتون رو نمیدونید، نیازهای واقعی خودتون رو، شما چجوری میتونید نیازهای دیگران رو بفهمید؟ امکان نداره. پس میگم من خودم رو دوست دارم، امروز به خودم نگاه میکنم، همیشه به خودم نگاه میکنم که چجوری میتونم به خودم کمک کنم. من ذهنی میگه این خودخواهیه، همش رو خودت خودت خودت، پس دیگران چی؟ من باید اول بتونم به خودم کمک کنم، از طریق کمک به خودم میتونم به دیگرانم کمک کنم. اگر من هزار تا عیب دارم، پاشده اومدم شما را درست کنم، چجوری درست میکنم شما رو؟ شما که خودتون رو با خروب خودتون خراب میکنید. یه مقدارم من کمک میکنم که دوتایی شما رو خراب کنیم. برای همینه که این همه مسئله ما در جهان داریم، در خانواده ها داریم، آدم ها با خودشون دارند. درسته؟ پس دست به عمل میزنیم. از همین لحظه میگم من میخوام لیست کنم و لیستم کردم، عملم میرم به اصطلاح انجام میدم. مثلا من میبینم ورزش لازم دارم، برای آدمی به سن سال من ورزش لازمه، مثلا میگم به هر سنی لازمه، ولی یه دفعه میبینی آدمی به سن سال من نشسته با دوستش حرف میزنه، بحث میکنه، میخواد یکی را متقاعد کنه که نه اونطوری نیست اینطوریه. ما نباید به فنهای من ذهنی تن در بدیم که ما را فریب بده، وقت ما تلف بشه، ما خودمون رو دوست نداشته باشیم، به نیازهای خودمون نرسیم. بعد اون موقع بگیم خب من مریض بشم، بچه های من میان منو نگه میدارن. بچه های شما چه شما رو نگه میدارن؟ آخه چرا باید نگه دارن؟ شما قدر خودتون نمیدونید؟ شما خودتون رو سلامت نگه نمیدارین؟ بچه هاتون میان نگه میدارن؟ بعدم میام بچه نیستن اصلا، نامردم فلانه. شما اول قدر خودتون رو بدونید، اول به خودتون خدمت کنید، اول نیازهای خودتون رو پیدا کنید که آیا من این غذا رو میخورم این ضرر داره برای من یا واقعا سودمنده. اصلا آقای مرتضی گفتن یکی از کارهایی که اگه خودمون رو دوست داشته باشیم میتونیم بکنیم اینه، من چه غذایی میخورم، این غذا برای من سودمنده یا ضرر داره. شما باید پیدا کنید. عرض کردم تنها کمکی که به شما خواهد رسید کمکی است که از دست خودتون باید بشه. بله دانش رو میگیرید، ولی انجام دهندش خودتون باید باشین. اگه دانش عمل نکنید که فایده نداره، که شما دست به عمل نزنید. سارا خانم ببخشید وقت شما رو گرفتیم.
ممنونم. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خواهش میکنم. ممنونم. خداحافظی میکنم. اگه کاری ندارید.
خواهش میکنم. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. خداحافظ.
بفرمایید. الو.
سلام و درود خدمت شما. خدا قوت.
سلام. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. فرخونده هستم.
خانم فرخونده خوبین شما؟
خیلی ممنون. شما خوب هستین؟
من هم عالی. بله بله در خدمت شما هستم. بفرمایید.
تشکر میکنم. خیلی ممنون. کی تراشتی دست هیچ را، رو به جراحی سپارین ریش را. دفتر اول بیت 32-22. آن ملیحان که طبیبان دلند، سوی رنجوران به پرسش مایلند. دفتر ششم بیت 17-72. دانش جناب مولانا و آموزه های آن و ابیاتش از طریق برنامه گنج حضور چه معجزه آسا دارد دلهای بیمار و پر از درد و غم ما را به دست طبیب طبیبان که زندگی است می سپارد، و چه استادانه و ماهرانه به تشخیص سناسایی دردهای بیرون و درون ما می پردازد و دردهای کهنه و قدیمی و انباشته شده را از عمق جان ما بالا می آورد، نشان ما می دهد و آنها را از اسم و جان و روان ما محو می کند. طبق معمول پیش هر طبیبی که مراجعه می کنیم شروع به پیچیدن نسخه هایی برای ما می کند، داروهایی را برای ما تجویز می کنند و همچنین برای اینکه درمان ما روند طبیعی و نرمال خودش را طی کند پرهیز از خیلی موارد را به ما توصیه می کنند. زندگی نیز نقشه طبیب را برای ما دارد، با این تفاوت که زندگی پیش از خودمان دردهای ما را می داند، ریشه و نقطه شروع هر دردی در ما آگاه است. او فقط منتظر ما تا با اختیار خودمان به او مراجعه کنیم. خواجه اشکسته بند آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود. دفتر اول بیت 32-37. زندگی اول از من می‌خواهد از هر آنچه که طاقتش رو ندارم پرهیز کنم، همچنین پرهیز کنم از بی ضرورت عمل کردن، چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایتاق آسان بده. دفتر ششم بیت 496. گفت مفتی ضرورت هم توی، بی ضرورت گرخوری مجرم شدی، ور ضرورت هست هم پرهیز به، ور خوری باری زمان آن بده. دفتر ششم بیت 530. دانه کمتر خور مکن چندین رفو، چون کلو خاندی بخان لا تصفو. پرهیز از ستیزه و جنگ با قانون قضا و کنفکان زندگی و مرده بودن در مقابل حکم حق. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. پرهیز از ناتسلیم بودن و نرفتن به خشم و مقاومت و قضاوت. نیز کسبی از توکل خوبتر، چیز از تسلیم خود محبوبتر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهان از مار سوی اژدها. دفتر اول بیت 916. پرهیز از ترس و ناامیدی، ترس و ناامیدی دانا بازغول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. دفتر دوم بیت 1957. پس چه چاره جز پناه چاره گرد، ناامیدی مثل اکسیرش نظر. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. دفتر دوم بیت 3386. پرهیز از احساس گناه، اگر پاکی و ناپاکی مروز این خانه ایزاکی. گناهی نیست در عالم تو را ای بنده چون رفتن. غزل 1846. پرهیز از حقارت و حس ناقابلی، چاره آن دل عطای مبدلیست. داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. داد لب و قابلیت هست بود. قابلی که شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. دفتر پنجم بیت 1542. پرهیز از ارتفاع گرفتن در سخن گفتن و رعایت قانون انصتو. در سخنگویی مجوید ارتفاع، منتظر را بحث گفتن استماع. منسم تعلیم نوع شهوت است، هر خیال شهوتی در رهبوت است. دفتر چهارم بیت 3316. باده عام از برون، باده عارف از درون. بوی دهان بیان کند، تو به زبان بیان مکن. غزل 1827. این خموش کن تا بگوید شاه گل، بلبلی مفروش با این جنس گل. دفتر ششم بیت 1815. ممنونم استاد.
خیلی زیبا پیغامتون رو بفرستیم، پست کنیم. بله، کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
چشم، بله، با اجازتون.
خدا حافظ شما.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم.
با اجازتون
اسمتون رو نمیگین؟
بله، چشم، آیده هستم.
آیده هستیم، بله، بفرمایید.
در هفته تجربه کردم که دو ویژگی مهم هستن که با هم کار میکنند. ویژگی اول گذاشتن تمرکز روی خودم، دوم این است که من در این لحظه آگاه باشم که چه منظوری دارم و در این لحظه چه چیزی میخواهم و حول محور چه چیزی میچرخم. اولین ویژگی که تمرکز کردن روی خودمان است آنقدر مهم است که بدون آن در هیچ کاری از جمله تبدیل نمیتوانیم موفق شویم. ای تو در بیگار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. دفتر چهارم، بیت شماره 803. تمرکز روی دیگران شکل‌های مختلفی دارد، از جمله شکافتن شخصیت و عیب‌های دیگران، قضاوت کردن جسم، قوم و شخصیت و حتی گذشته دیگران، قصد تغییر دادن و حب و ثنی آنها، تصور این که دیگران راجع به ما چه فکری می کنند و خلاصه هر چیزی که مربوط به غیر خودمان است، گم کردن وجود ارزشمند خودمان و انجام کار بی‌مزد است. تیشه ی هر پیشه ای کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن حالا. دفتر سوم، بیت شماره 2405. تیشه ای که زندگی در این لحظه به دست ما می دهد و باید در کندن روزنی به سوی جهان عدم خرج کنیم و نباید این تیشه را در شکافتن شخصیت های دیگران به کار ببریم. چنگری در دیو مردم، این نگر کودم بدم. آدمی را دیو سازد، دیو را انسان کند. مولانا، غزل شماره 729. جناب مولانا می فرماید جریان عظیمی به نام تبدیل هر لحظه می خواهد در تو کار کند و دیو تو را به هوشیاری حضور تبدیل کند و تو باید به این جریان که منظور خلقت و بودن توست توجه کنی، نه اینکه با تمرکز روی دیگران این فرصت ارزشمند را از دست بدهی. چرا اینقدر انرژی و وقتت را صرف توجه کردن به دیو دیگران می کنی در حالی که جریانی در تو است که می خواهد دیو تو را محو کند که تو در کار اصلیت قرار بگیری؟ کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او و هر کاری برید. دفتر ششم، بیت شماره 586. خداوند در قرآن فرموده است والعصر ان الانسان لفی خسر. سوگند است که بیگمان آدمی در زیان است. قرآن کریم سوره عصر آیه شماره 1 و 2. سخت تر افشردم در شر قدم که لفی خسرم ز قهرت دم بدم. دفتر ششم، بیت شماره 770. انسان چگونه لحظه به لحظه فریب من ذهنی را میخورد و به زیان میافتد؟ همین که جریانی به این بزرگی که در درونش میخواهد همه ابعادش را شکوفا کند را نمیبیند و با توجه به وضعیت‌های انسان‌ها لحظه به لحظه فرصت‌های گرانبهای تبدیلش را از دست می‌دهد. وقتی خدا یک جسم و یک وجود به ما داده است، یعنی دارد با زبان بی‌زبانی به ما می‌گوید که تو باید فقط حواست به همین یک وجود باشد. اگر مقصود این بود که درگیر وضعیت‌های دیگران شویم، چند تا جسم و چند تا وجود به ما می‌داد. ما این مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر برهم رود، عشق تو را بادا بقا. مولانا، غزل شماره 7. از طرفی وقتی حواسم حواسمان از روی خودمان برداشته می شود، دوچار منظورهای من ذهنی و نیازهای غیر ضروری می شویم و منظور اصلی ما را فراموش می کنیم. مثلا دوچار قیاس و به دنبال آن حسادت می شویم که این دو اصلا نیاز ما نیستند و ساخته من ذهنی هستند. برای همین جناب مولانا می گوید تو بگو الیک ارغب، یعنی زندگی هر لحظه از ما می پرسد منظور تو چیست و چه چیزی می خواهی؟ اگر منظوری جز تبدیل و تسلیم داشته باشیم، دل ما کج می شود و افسون و حیله دیو هم فقط می تواند وارد دلهای کج شود. وان فسون دیو در دلهای کج می رود چون کفش کج در پای کج. دفتر دوم، بیت شماره 317.
منظور ما باید منظور زندگی باشد و هر لحظه مرکز رو عدم کنیم، وگرنه دچار دردهای زیادی می شویم و خدا هم اهمیتی نمی دهد که ما در کدام درد هلاک می شویم و زندگی فقط یک درد را می بیند و آن هم درد هوشیارانه و زنده شدن به مرکز عدم است. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غم ها خدا از وی برید. دفتر چهارم، بیت شماره 3137. خیلی ممنونم استاد.
خیلی خیلی خوب. بله آیده خانم، عالی. پس بفرستید ویدیو کنید. عالی عالی، خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ استاد.
بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم.
زرین هستم استاد.
خانم زرین شما خوبین؟
بله استاد ممنونم، شما خوب هستین؟
منم خوب، بله در خدمتتونیم. بفرمایید.
با اجازتون استاد، انشایی در مورد چه الگوهایی در من فعال است و در من ایجاد مقاومت میکند که فضا باز نمیشود.
آفرین.
هر چیز را که ذهن نشان میدهد را جدی و مهم گرفتن. یار در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. جمعه اشاق را یار بدین علم کشت، تا نکند فانهان جهد تو تن نازی. به اجرا نکردن حکم حق یعنی فضا گشایی در برابر اتفاقات. حکم حق گسترد بهر ما به سر، که بگویید از طریق انبساط. سه، نداشتن خاموشی و مدام با من ذهنی حرف زدن، چون تو گوشی او زبان می جنس تو. گوش ها را حق بفرمود امستو، امستو را گوش کن خاموش باش، تا زبان حق نگشتی گوش باش. پس شما خاموش باشید امستو، تا زبان تا من شوم در گفتگو. چهار، تسلیم رضا و توکل نداشتن دست عمل و خرد زندگی. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خونخواره ای. گفت رفت دست گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و اندر رضا. ذره ذره گر شود مفتاها، این گشایش نیست جز از کبریا. پنج، مقاومت و ستیزه کردن و واکنش نشان دادن در این لحظه در مقابل وضعیت ها. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زن که سرها جمله می روید بزن. دست دیدی رفت خود را آب ده، چون برایت میره با اصحاب ده. شش، با عقل جزوی من ذهنی فکر و عمل کردن و افتادن در گورستان زه. عقل جزوی گاه چیده گه نگون، عقل کلی این من از زیب المنون. عقل کل را گفت مازاق الوفر، عقل جزوی می کند هر سون زر. عقل مازاق از نور خاصگان، عقل زاق استاد گور مردگان. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. هفت، به دنبال سبب‌سازی و علت معلول کردن من ذهنی و ندیدن مسبب. چشم‌بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب دست خواب نیست. ای یران آلا نراه و ریز شب، چشم‌بند ما شده دید سبب. چشم او مانده است در جوی روان، بی خبر از ذوق آب آسمان. مرکب همت دوی اسباب راند، از مسبب لاجرم محروم ماند. آن که بیند او مسبب را عیان، که نهد دل بر سببهای جهان. هشت، داشتن پنداری کمال و ناموس من ذهنی. علتی بدتر به پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. کرده هست ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. نه، به دنبال خوب کردن حال من ذهنی و این سو و آن سو دویدن. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. ده، نگه داشتن چراغ ناقص من ذهنی و با نور و روشنایی آن فهمیدن و عمل کردن. با تن دست و چراغم اتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. او نکرد این فهم پس داد از درد، شمع فانی را به فانی دیگر. یازده، گوش دادن و بسیار میل رغبت داشتن به حرفهای من ذهنی.
گاو زرین بانگ زد آخر چه گفت زحمقان را این همه رقبت شکو دیدم دوازده دیدم در خست دید معکوسین من ذهنی و کنار گذاشتن دید عدم بین عقل کاذب هست خود معکوسین زندگی را ناز بیند ای قوی ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنان که هست در خود به سرا بیده داشتن هنرها و نقشهایی که اختیار ما را به دام من ذهنی می اندازد آن هنر آمد حلاکت هام را که پی دانه نبیند دام را اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو چون نباشد حفظ و تقوازین ها دور کن آلتی انداز اختیار شاده تمرکز نداشتن روی خود اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامعه بود رو ذکر کن فکر آرد فکر را در احتضار فکر را خوشی به این افسر بسار از خود جذبه از ریج ای خواجتاش کار کن موقوف آن جذبه مباش ناف خیشی سید خیشی دام خیش سد خیشی فرش خیشی دام خیش جوهران باشد که قایم با خود است آن عرض باشد که فرع او شده است
استاد چند مورد
دیگه هم هست بکنم وقت زیاد
میبره خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین بله ممنونم اینا رو بفرستیم به ما پست کنیم
بله چه از حتما
خیلی ممنون بفرمایید بس بچه ها صحبت کنن
بله با اجازتون
در ضمن اینا اگر خانم زهره مرور کنید به ترتیب اهمیت براتون بنویسید مثلا آخریش گفتین تمرکز نداشتن 14 این تمرکز نداشتن روی خود خیلی خیلی مهمه چرا هم صحبت میکردیم تمرکز نداشتن روی خود در واقع ریشه همه این گرفتاری های ماست تمرکز ما میره روی دیگران روی خودمون نمیاد یکی از دلایلش دوست نداشتن خودمونه و پر از نقص دیدن خودمونه در حالی که نقصهای ما در من ذهنیه اعمال دید من ذهنی به خودمونه یعنی دیدن خودمون با چشم من ذهنی که خودمون رو ناقص میبینیم پس میگیم بی ارزش هستیم برای تکمیلی میریم به جهان ارزش قرض کنیم چیزها رو قرض کنیم از مردم انتظار پیدا میکنیم چیزی به ما بدن تا ما ارزش داشته باشیم درسته و این اونا نمیدن میرنجیم کار بدتر میشه هرچی رنجش و کینه و دردهای من ذهنی زیادتر میشه دوباره تمرکز ما از روی خودمون جدا میشه هرچی دردهامون بیشتر میشه از نظر خودمون ما آدم دوست داشتنی نمیشیم ما خودمون میدونیم خودمون رو حقیر میبینیم یعنی مهمترین شاید مطلب در اینجا اینه که شما تمرکزتون رو خودتون باشه با فضاگوشایی با چشم زندگی خودتون رو ببینید نه با چشم من ذهنی چشم من ذهنی هزار جور اشکال داره و نمیذاره شما موفق بشید تنها موفقیتی که با من ذهنی ممکنه یکی به دست بیاره جمع کردن یه مقدار ماله پوله و اونم بهش وفا نمی کنه و ازش نمیتونه درست استفاده کنه. بنابراین تا اونجا که مقدوره حواس ما به خودمونه که ببینیم الان دید ما چیه. اگر خودمون رو دوست داریم فضا رو باز می کنیم. و دید من ذهنی رو عینک خودمون نمی کنیم. یادمون باشه. خانم زرین ببخشید وقتتون گرفته شد. چیزی میخوایم بگین چیزی میخوایم اینا رو به ترتیب اولویت و اهمیت میتونین طبقه بندی کنید این 14 تا بود دیگه درسته؟
استاد 27 مورده ولی 14 تا خوندم گفتم زیاد میشه چون باید 4 داره میخوام صحبت کنم وقت برنامه زیاد گرفته میشه
27 مورد خیلی خوب همه رو بفرستین ولی توجه کنید ما این نواقص خودمون رو لیست میکنیم در واقع الگوهای انقباضن ما با انقباض فضول میشیم اون شعر بخونید او فضولی بوده است بلدین؟ از انقباض؟ یعنی انسان فضولی است از انقباض، منقبض میشه. توجه کنین، واکنش نشون دادن به هر چیزی یا اصلا بر حسب دید ذهنی عمل کردن انقباضه. این انقباض نیست که شما حتما جمع بشین. وقتی میریم بر حسب من ذهنی عمل میکنین، دیدتون اینه که من ذهنی بر حسب همانیدگی میبینین، این انقباضه. توجه میکنین؟ مردم انقباض رو فکر میکنن باید یک فشاری بهشون بیاد و واکنش شدید نشون بدن، این انقباض. نه، هر لحظه که ما از جنس الست هستیم، از جنس خداوند هستیم، فضاگشایی هستیم، میریم توی یه چیزی و از طریق همانیدگی میبینیم، بر حسب میبینیم، این منقبضه. در نتیجه مولانا میگه او، یعنی انسان به صورت من ذهنی، فضولی است. چرا فضوله؟ برای اینکه به جای اینکه بذاره خداوند حرف بزنه، خودش حرف میزنه. او فضولی بوده است از انقباض.
از انقباض
کرد بر مختار مطلق اعتراض. توجه کنین، همیشه مختار مطلق وجود داره. هر لحظه اصلا این واژه ها رو من در برنامه آینده براتون یه مقدار تشریح کنم. شما روی بعضی واژه ها مثل مختار مطلق، و یعنی چی اصلا؟ مراقبه کنید، هی بگین، تأمل کنید روی مختار مطلق. مختار مطلق، نگین خداوند مختار مطلق، خداحافظ شما. نه، با اونجا وایسی ببینید، مختار مطلق یعنی ما فضول نباشیم. پس هر حرفی که بر حسب من ذهنی میزنیم در مقابل حرفی که زندگی باید بزنه فضولیه. تمام حرفهای ما که تا حالا زدیم بر حسب من ذهنی فضولی برای خداوند بوده. خیلی سخته که گرفتنش و باور کردنش، و همش به ضرر ما بوده و خروب بوده. شما به جای اینکه بذارین تقدیر الهی سرنوشت شما رو تعیین کنه، زندگی شما رو باز کنه، شما با فضولی، یعنی خلاصه ساده به خداوند شما حرف نزنید، من خودم حرف میزنم. هر لحظه این اجرا شده و زندگی شما خراب شده. خب این بیت خیلی عالیه. چرد بر مختار مطلق اعتراض، یعنی ما به مختار مطلق، عرض میکنم، یکی مختاره یعنی کسی که اختیار داره، یکی هم مطلقه. مطلق یعنی شما صفر به عنوان من ذهنی، او همه چیز. این انجام نمیشه در لحظات، ما نمیذاریم. به درجه ای که فضولی میکنیم در این کار، زندگیمون خراب میشه، خروب میشیم. هر کسی به درجه برسه که در این لحظه فضا را باز کنه، مختار مطلق زندگی خداوند حرف بزنه و اعتراض نکنه، هر مقاومتی اعتراض، هر مقاومتی، هر دیدنی بر حسب همانیدگی منجر به مقاومت و قضاوت میشه. هر قضاوت ما جلوی یا رو در روی قضاوت خداوند، یعنی قضا و کنفکان در میاد. این لحظه ما زندگیمون رو خراب میکنیم با دست خودمون. برای همین عرض کردم شما این بیت ها رو میکنین، باید با دست خودتون به خودتون کمک کنید. شما بگید حواسم باید به خودم باشه. تمام اینها رو جمع کنید و از خودتون آگاه بشین. میگه من به مختار مطلق اعتراض نمیکنم، منقبض نمیخوام بشم، مقاومت نمیخوام بکنم. من میفهمم قضا و کنفکان وجود داره. زندگی است که تعیین میکنه در این لحظه چه فکری من بکنم. ما کمان و تیر اندازش خداست، گر بپرانیم تیر آن نیز ماست. ما کمان و تیر اندازش خداست. خلاصه ببخشید خانم زرین، بفرمایید شما اگر حرفی دارین یا بچه ها صحبت کنن.
ممنونم، بچه ها صحبت میکنن.
بله بله، خداحافظی میکنم با شما.
خدا نگهدار. ممنونم.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، ببخشید معطل شدید، منتظر ماندین خانم تیارا.
نه استاد، لطف دارید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. مثنوی دفتر دوم، بیت 2330. هر کسی که تو را مت و ستایش و از تو تعریف می کند دشنام بده و سرمایت را به مفلس و فقیر وام بده. سرمایه ما تمام آن چیزهایی است که در ذهن جمع کرده و به عنوان من ذهنی به آن افتخار می کنیم، مثل پول، سواد، خوشگلی، همسر، فرزند و غیره. از جنس زندگی باشیم، از عبور جریان خرد زندگی که شادی و خلاقیتش را در ما بروز می دهد افتخار کنیم. می گوید در من ذهنی به چه چیزی افتخار می کنیم؟ به سرمایه دردی که درست کرده ای؟ ما تمام سود و اندوخته هایی که بر اساس آن من خود را بزرگ و بزرگ کرده ایم در این است که مردم این اندوخته ها را تأیید، تعریف و تمجیدمان کنند و به ستایند. هر کسی تعریفتان کرد بگویید مال خودت، من نمی خواهم. سوادم و تعریفت مال خودت و غیره. ایمنی دکتر و جای خوب باش، فوختر از ناموز و رسوا باش و فاش. مثنوی دفتر دوم، بیت 2331. هر چیزی که در این جهان و در ذهن به شما ایمنی میدهد رها کن. حس امنیتی را که وضعیت‌های بیرونی و یا از آدم‌ها میگیری رها کن. ایمنی که از پول، از زوز، از سواد و غیره میاد به درد نمیخوره. ما در اتفاق این لحظه داشتی و تسلیم هستیم و آن را میپذیریم. وقتی ترس‌های من ذهنی میاد به آن نگاه کنیم و تسلیم ترسش نشویم. من ذهنی میخواد که قدم به قدم با خطری ما را تهدید کند، اما تو نترس. ایمنی بگذار و جای خوب باش. جای ترس باش، فضای ترس را اشغال کن. ترس میاد ولی نترس. از ناموز، از خوشنامی و آبرو در رسوا باش و فاش. حرف و حدیث و تعریف مردم را رها کن و قوانین زندگی را اجرا و خدمت کن. از اینکه مردم به خاطر ساده بودن در پیاده روی خرد و زندگی قدم زدن، تسلیم بودن، دروغ نگفتن، زرنگ نبودن شما را مورد تمسخر و سرزنش و رسوایی قرار دهند نترسید. استاد تمام شد.
خیلی خوب بود تیارا خانم، عالی عالی. شما چند سالتون شده؟
14 سال.
14. به همین بس. پیغام شما بزرگترا گوش بدن، میتونن جلوی خیلی ضررها و ویرانی ها رو بگیرند. یه کسی که شما خوندی واقعا ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذار از ناموس و رسوا باش و فاش، همین اشکال کاتب وحیم بوده، نتونست جای خوف بشه، جای ترس بشه و ایمنی من ذهنیشو که فضای بسته بود رها نکرد و رسوا و فاش نبود، نشد. میتونست به همه اعلام کنه ای مردم من اشتباه کردم، ما اشتباه کردیم و از اینجا تا اینجا این کارا رو کردیم، همه اشتباه بوده. الان برمیگردیم یه جور دیگه عمل میکنیم. مردمم دوست دارن، مردمم خوششون میاد. ما فکر میکنیم که اگر ناموسمون رو نگه داریم، خودمون رو کوچیک نکنیم، اشتباه رو ادامه بدیم، این به نفع ماست، به نفع من ذهنی ماست، به نفع ما نیست، من ذهنی ما خرابه. وقتی آدم دید یه جایی کار اشتباه بوده، به هر چه زودتر متوقف میکنه، به همه هم اعلام میکنه. چه اشکالی داره؟ اشکالی داره تیار خانم، ما به همه بگیم آقا ما اشتباه کردیم، بعد از این نمیخوایم اشتباه بکنیم، اشتباهمون رو پیدا کردیم، حواسمون باید رو خودمون باشه. نیازهای خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو توسعه بدیم، چه جمعی چه فردی. چهارده ساله اینطوری میگن با استفاده از مولانا. آفرین تیارا خانم، آفرین، ماشاءالله.
ممنون از شما، همین چیزا رو از شما یاد گرفتیم.
خواهش میکنم. خواهرتون هم هستن نه؟
بله استاد، اگه اجازه بدین گوش رو
شما اون برنامه رو هم گوش کردین که کاتب وحی داره نه؟
بله استاد.
شما الان متوجه شدین که کاتب وحی نمیخواد رسوا و فاش بشه.
بله.
نمیخواد بگی من اشتباه کردم، نور از من نبود، نور از حضرت رسول بود، من اشتباه کردم و ما هم این اشتباه میکنیم. هر کسی هر جا دید اشتباه فکر میکنه، اشتباه عمل میکنه، همونجا باید اقرار کنه من دارم اشتباه میکنم، اشتباه منو تصدیق کنید. ناموس صفر، پندار کمال صفر، من میدانم صفر، من با من ذهنیم عمل کردم، من با خشمم عمل کردم، من با کینم عمل کردم، من با دشمنی عمل کردم. دشمنی راه من ذهنیه. ببخشید، منو ببخشید. هی خواستن از مردم که ما رو ببخشن که ما اشتباه کردیم. بله اینجوری باید باشیم، این راه مولانا اینه. خب بدین خواهرتون صحبت کنن لطفا.
پس استاد مرسی، از طرف من خدا میدهد.
خداحافظ. خداحافظ، ماشاءالله.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم، ممنونم، بفرمایید.
یکتا هستم، 10 ساله.
بله خانم یکتا، بفرمایید.
پای جازه شما. سهر از خیز ساقی بکنن که خوی داری، سر خون بکشا و برسن شراب ناری. چه شود اگر ز ایسا کس مرد زنده گردد، خوش شیگی گردد ز کسد دسته خماری. قدر چه آفتابت چه به دور اندر آید، برهد جهان تیره به شب و به شب شماری. به شرابتون حقیقت شکفت کل حقیقت، که حیات مرغزاری و تهار مرغزاری. بدهین جان شیرین به شراب خسروانی، چه سر خمار ما را به کف کرم بخاری. که ز فکرت دقیقه خللیست در شقیقه، تو روان کن آب درمان بخوش آره مجاری. همه آتشی تو مطلق در ما شدین محقق، که هزار دیگه سر را بفید جوش آری. همه مطلبان خروشان، همه از تو گشت جوشان، همه رخت خود فروشان، خوششان همی فشاری.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، ممنونم. خداحافظی میکنم با اتون. ما بچه هامونو باید مثل همین تیارا و یکتا تربیت کنیم، بزرگ کنیم، با عشق بزرگ کنیم، با مولانا بزرگ کنیم. شما همین پیغام تیارا رو یک کمی ببینید، درست ببینید چقدر زیبا و خردمندانه بود. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
مصطفی هستم.
بله آقا مصطفی، خوبین شما؟
خیلی ممنون.
یه لحظه گوشی خدمتون آقا مصطفی. این آخرین تلفن ماست، با عذرخواهی تمام اون کسایی که اومدن و نتونستن صحبت کنند. بله دیگه انشالله در آینده بیاین صحبت کنید. خیلی ها اومدن، این خط آدم هم پر بود، با عذرخواهی تمام که نتونستیم جوابگوی تلفن های شما باشیم در آینده انشالله. بفرمایید آقا مصطفی.
تجربه از پای جزه اگه
بفرمایید.
امروز برای من یه اتفاقی افتاد که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یه مرد با لباسای کهنه و از ظاهری نچندان مناسب با یه کیسه به دوشش اومد توی داروخونه و یه کاغذ به من نشون داد. گفت چند تا داروخونه رفتم، اینا رو نداشتن یا بهم ندادن، شما چیزی داری که به من بدی؟ و روی اون کاغذ نوشته بود داروی افسردگی، داروی اضطراب، داروی کم کردن شهوت. و گفت آخری برام خیلی مهمتره. گفت خیلی اذیتم، خیلی داره به من فشار میاد. برای من خیلی عجیب بود، چون همیشه مردم عکس این قضیه رو طلب میکنن از داروخونه. منم مثل داروخونه دیگه بهش گفتم همچین چیزی نیست، باید برید میشه متخصص. ولی اون شخص دوباره گفت تو رو خدا من خیلی توی فشارم، اگر چیزی هست به من بده، من نمیتونم تحمل کنم، این خیلی این موضوع داره من اذیت میکنه. و من خیلی تحت تاثیر این طلبش قرار گرفتم، دیدم که واقعا عاجز شده و میخواد این شهوت رو کم کنه. من خودم رو توی اون شخص دیدم، انگار خودم داشتم از خودم درخواست میکردم. یه لحظه به خودم برگشتم، دیدم من چقدر شهوت چیزها رو دارم، من چقدر راحت سمت همایدگی ها کشیده میشم و جذبشون میشم. من همش تو فکر بزرگ کردن خونه و بهتر کردن ماشین و بزرگ کردن کل همایدگی ها هستم، ولی هنوز مثل این مراجعه کننده طلب ندارم، هنوز عاجز نشدم. من هنوز اونقدری که باید متعهد نیستم. من در سطح ذهن میدونم همه چیز بازیه، ولی در عمل بازی نمیگیرم. اما من امروز بالاخره فرق نمیخوام و با نمیتونم و فهمیدم. فهمیدم من شاید هنوز واقعا نمیخوام. در وهل تحویل رخصت میکنی، چون نمیخواهی که از آن دل برکنی. وقتی مراجعه کننده رفت، نشستم و 10 دقیقه رو زار زار گریه کردم که چرا من طلب واقعی ندارم، چرا واقعا از زندگی و مولانا کمک نمیخوام. بجه از جا چه میپایی، چرا بی دست و بی پایی، نمیدانی ز خود خود جو شهر قصر سلیمان. شاید امروز اولین باری بود که گفتم خدای خودت کمکم کن، من دیگه خسته شدم. شاید تا الان غیر متعهدانه کار میکردم و میخواستم خودم رو درست کنم، ولی امروز واقعا به دلم نشست که زندگی باید من رو درست کنه. من هنوز نیست نشدم که بگم همه جا ایراد دارم. من حتی مثل این مراجعه کننده روی کاغذم ننوشتم بگم خدای من شهوت چیزها رو دارم، تو کمک کن، تو داروشو به من بده، تو کمک کن کم بشه این شهوت. شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم کو وصال و کو نجاح، برد این کوکو مرا در کوی تو. در آخر آقای شهبازی از شما معذرت میخوام. شما این دارو رو رایگان در اختیار من گذاشتید، ولی من قدر نمیدونم. من کفران میکنم. من از شما خیلی معذرت میخوام.
خواهش میکنم. آقا مصطفی، ما همه به این درد مبتلا هستیم. حالا ما از جانب دیگران صحبت نمیکنم. منم همینطور. بله. امروز هم همین صحبت بود که باید این دانش من ذهنی رو فلج کنیم. اون بیت رو بخونین، گر تو خواهی این شقاوت کم شود. بله. جهد کن، جهد کن، این که حکمت از تو کم شود. یه هم چیزی، یعنی میخوای این بدبختی تو کم بشه، جهد کن که این دانش ذهنیت که میگه من عاقلم از تو کم بشه. بله. یعنی گر تو خواهی این شقاوت یعنی بدبختی کم شود، جهد کن تا حکمت از تو کم شود. یه هم چیزی، یعنی این حکمت که ما میدونیم و نه اون حکمتی که زندگی به ما میده با فضا گشایی. حکمت اونه، این حکمت همانیده این بلاها رو سر ما میاره دیگه. چقدر جالبه که اون آقا اومده اینا رو نوشته و پیغامو به تو داده که به شما داده که شما هنوز اینو ننوشتین رو کاغذ که شهوت از من کم بشه و شما هم امروز آوردین اینجا به ما گفتیم و همه ما شنیدیم که شهوت از ما باید کم بشه، باید بریم داروشون از داروخونه میخواست ما بریم از زندگی بگیریم. این چجوری شهوت ما کم بشه؟ باید رو کاغذ بنویسیم ببریم پیش خداوند بگیم این شهوت چجوری از ما کم بشه. واقعا ممنونم از این پیغام عالی. چیزی دیگه میخواییم بگین؟
خیلی ممنونم از زحمت شما.
خواهش میکنم. اون برندتون رو هم بخونید که میگه که مثل کورین عصا دلیل بر کوری توست.
ای دلیلتون سالان عصا در کفت دلله علا حیب الامام. خواستم بگم بذارید از اول بخونم که اشتباه نشد.
از اول بخونید، بیت بعدیش هم بخونید بی زحمت. بخونید
از اول بخونم؟
نه همین دو بیتو، همین بیتی که ای دلیلت.
ای دلیل تو مثال آن عصا در کفت دلده علا عیب الاما.
معنی هم بکنید.
که نمی بینم مرا معذور دار.
آفره، این دو بیتو معنی کنیم بی زحمت. ای دلیل تو مثال آن عصا.
این دلیل هایی که تو با ذهنت میاری مثل اون عصاییه که توی دست کوره. اگه عصا گرفتی تو دستت یعنی تو هم کوری. هر دلیلی، هر سرفسازی که انجام میدی دلالت بر کوریت داره. این سر و صدایی که راه انداختی با ذهنت که یعنی منو ببینید یا من میخوام به خدا زنده شم، اینا همه نشون از کوریت داره. قلقل و تاق و ترمب و گیرودار، این همه گیرودار راه انداخته برای خودت، مسئله درست کردی، اینا همه نشون از کوری تو داره.
معنیش این است که بله نمیدونم، منو معذور دار. بله عذرم خواسته است، من کورم. خب دیگه شما یواش یواش چشمان ما رو باز داریم میکنید. واقعا پیغام های مردم میبینید چقدر خوبه. آقا مصطفی شما تایید میکنید؟
خیلی عالی بود. خیلی پیغام های مردم عالیه. حرف هایی هم که شما، نکته هایی هم که میگین عالیه.
و نکته هایی
که از همین برنامه های جمعه آدم چیزی یاد میگیره.
بله عرض میکنم شما دکتر هستید و تحصیل کرده هستید، آدم تیزی هم هستید، این هم تجربه کاری دارید و میبینید که آدم دست شهوت‌های من ذهنیش عاجزه. پس این چیزها باید گفته بشه تا مردم عادی هم متوجه بشن که این دانه شهوتی که در مرکزم هست و اینکه من شده منو داره به بیراه میبره و زندگی منو تباه خواهد کرد. بفهمی که چی کار داره میکنه و بفهمی که چه جوری زندگیشو خودش خراب میکنه. دیگه خراب نکنه. کمک به خانواده ها بشه، کمک به افراد بشه تا بفهمن مثلا دردها این همه ایجاد شده تقصیر بد دیدن خودشون بوده، بدون ملامت خودشون از این درسهای مولانا نتیجه بگیرن، روی خودشون کار کنند، اصلاح کنند، آزاد بشند. بله ممنونم از شما آقا مصطفی. مگه چیزی داشته باشیم بگین؟
نه آقای شهرپوسی، من ممنونم از شما.
خواهش میکنم. بس خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظ شما. خیلی ممنون.
خب دوستان به پایان برنامه رسیدیم. بازم از دوستانی که سعی میکنن بگیرن و پیغام بدن و نمیتونن عذر میخوام، ولی سپاسگزارم که دارین سعیتون رو میکنید. حدود 3 ساعت و نیم در خدمتتون هستیم. خب این شوک داره که خیلی ها پیغام دارند یا انشا نویسند. خواهش میکنم انشا رو بنویسید که این الگوهای انقباض من، فضولی من چی ها هستند که منو عقب انداختن، نمیذارم من پیشرفت کنم با وجود اینکه خودم میخوام ولی نمیشه. ناامید نمیشیم. بیت‌های ناامیدی رو هر روز بخونید. بدونین که ناامید اگر میشین شما به خاطر این است که با من ذهنی عمل میکنید. حکمت من ذهنی عمل میکنید. بذارین این شقاوت، این بدبختی از ما بیفته، من ذهنی یعنی بدبختی، و بر اساس حکمت آن دانش من ذهنی ما میدانم را انداختیم، سر صدا را انداختیم که من میدونم. ما نمیدونیم. ما انسان ها خلق شدیم که فضا باز کنیم، از این فضای باز شده دانش بیاد. چون ملایش گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. ولی در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لا تبصرون. این فضای درون باز کنید، همش حواس خودتون به خودتون باشه که تا این تنه از طرف زندگی نیاد چرا منو نمیبینید، چرا فقط من ذهنی رو میبینید، چرا منو در مرکزتون نمیذارید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.